با گروه 5 به اضافه 1 گفت هدف وی از بین بردن کلیه تحریم‌هایی است که علیه ایران برقرار شده است. حسن روحانی گفت توافق این هفته ژنو درباره مسائل اتمی ایران به زیان هیچ یک از کشورهای همسایه ایران نیست و دولت او خواهان گسترش مناسبات با این کشورهاست. وی افزود سند توافق ژنو همان است که منتشر شده و دیگر گزارش ها درباره آن صرفاً بیانیه های مختلف بوده و فاقد اعتبار است. رئیس جمهور اسلامی گفت وی در این سمت محدودیت هایی دارد ولی تلاش می کند به وعده هایی که در زمان مبارزات انتخاباتی داده است عمل کند. وی از جمله گفت دولت باید از تصدیگری از حوزه فرهنگی دست بردارد و فضای امنیتی نیز باید از بین برود. حسن روحانی گفت دولت من به دنبال آشتی با همه است. احمد جربا رهبر ائتلاف ملی سوریه، بزرگترین گروه مخالف دولت بشار اسد، رئیس جمهور سوریه امروز حکومت ایران را متهم کرد که سوریه را تحت اشغال نظامی خود درآورده است و سپاه پاسداران که به گفته او نقش مهمی در نبرد سوریه علیه مخالفان دولت بشار اسد ایفا می‌کند و نیز از حزب الله لبنان که گروه زیادی از چریکای مسلح خود را به سوریه اعزام داشته است خواست از این کشور خارج شوند. رهبر ائتلاف ملی سوریه مخالفت خود را با حضور نمایندگان دولت ایران در کنفرانس صلح سوریه که قرار است روز 22 ژانویه آینده در شهر ژنو در سوئیس تشکیل شود ابراز داشت و گفت دخالت نظامی و سیاسی دولت ایران و گروه حزب الله لبنان در سوریه مانع از آن شده است که درخواست‌های مردم سوریه برای دستیابی به آزادی و تشکیل یک دولت مردمی عملی شود. به گزارش خبرگزاری رویتر، احمد جبرا که در یک کنفرانس مشترک مطبوعاتی همراه نبیل العربی دبیر کل اتحادیه عرب در شهر قاهره پایتخت مصر سخن می گفت، همچنین اعلام داشت گروه او به عضویت کامل اتحادیه عرب برگزیده شده و به زودی جای دولت بشار اسد را در این اتحادیه اشغال می کند. اتحادیه عرب در سال 2011 در نخستین سال رویدادهای خونین سوریه عضویت دولت بشار اسد در این اتحادیه را لغو کرد و سپس ائتلاف ملی سوریه را به طور سمبولیک عضو خود به شما آورد، ولی به گفته احمد جبرا و تایید نبیل العربی دبیر کل اتحادیه عرب اینک این گروه به طور رسمی جای دولت بشار اسد را در اتحادیه عرب می‌گیرد و به عضویت رسمی آن در می‌آید. احمد جبرا در کنفرانس خبری خود در شهر قاهره گفت با تشکیل دولت انتقالی سوریه توسط گروه او این دولت از سوی اتحادیه عرب شناسایی شده است. شنوندگان عزیز، این بود خبرهای این ساعت.
این بخش از برنامه را My VIP Surgery Centers به شما تقدیم می کند. 877-99-MIVIP 877-996-48-47 MIVIPsurgery.com.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 323-512-7264 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها از ساعت 12 تا 2 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین اگر مایلید این برنامه را در اوقات دیگری بشنوید، باید به هلاکوی آرکایف سری بزنید و یا به razhavaniyazha.com که افزون بر برنامه های رادیویی برنامه های تلویزیونی من رو هم در بر میگیره. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو، سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خسته نباشید. خیلی ممنون از وقتی که در اختیار من میذارین.
خواهش میکنم.
من سوالی که میخواستم از خدمتتون بپرسم رو به صورت کلی میگم، بعد اگر شما صلاح دیدین که جزئیات رو بگم وارد جزئی تر میشم. من سوالم این هستش که اگر آدم جده یه موضوعی که به هر حال دیگه تموم شده و نمیخواد بهش فکر بکنه، ولی به هر حال تو طول روز وسط کار یا به هر حال وسط حتی ورزش که داره میکنه، من خیلی فکرم مشغول اون موضوع میشه. هرچی هم سعی میکنم که خودم رو تو اون لحظه دیسترس بکنم با یه چیز دیگه، انگار بدتر میشه. خواستم ببینم که آیا راه دیگه یا کار خاصی هستش که آدم انجام بده که واقعا نخواد راجع به موضوعی که نمیخواد فکر بکنه فکر نکنه.
نه، ما همچین کنترلی رو نداریم عزیز، که وقتی نمیخوایم نکنیم. ولی موضوع این است که یعنی وقتی که من میخوام به چیزی فکر نکنم تازه بدترم میشم، طور که گفتید درست عکسشه. چرا اون فکر در ذهن منه؟ علتش این است که اون پرونده به درستی بسته نشده، به این خاطر که درست تجزیه و تحلیل نشده. یعنی شما نیومدید به خاطر هرچی اتفاق افتاده موضوع رو به درستی ارزیابی کنید، تکلیف درست و غلط و خوب و بد و اشتباه و خطاش رو مشخص کنید، احتمال یه نوع تصمیم یا رفتاری رو برای آینده مشخص کنید. پرونده بازه، یعنی مثل یه دادگاهی است که همچنان ادامه داره. فرض کنین شما از یه رابطه این گونه که شاید فهمیدم اومدید بیرون، خیلی خب اون رابطه رو باید به درستی بشکافیدش که چگونه آغاز شد. ممکنه حتی 5 ثانیه وقت صرفش کنین، چگونه آغاز شد، چرا بی خودی یا با خود ادامه پیدا کرد، چه عواملی موجب بهتر شدنش یا بدتر شدنش شد، و بعدن کجا اشکالات یا اشتباهات بود، از ناحیه کی، و من چگونه با این موضوع برخورد میکنم. مثلا اگر شما حرفتون اینه که چرا او با من چنین کرد، خب همچی پاسخی نداره. شما یه سوالی رو باز کردید که ای بس، و نه تنها شما نمیدونید، کسی دیگه هم نمیدونه، خود اون آدم هم نمیدونه. نتیجتاً چون یه سوال بی خودی طرح کردید و منتظر یه پاسخی هستید که اصلا وجود نداره، نتیجتاً موضوع در ذهنتون میمونه و در نتیجه به دلیل اینکه در صحنه ذهن حاضره میاد. این یه طرف قضیه است، یعنی اون موضوع همچنان بازه. دوم این که الان زندگیتون خالیه، الان وقت آزاد دارید، الان موضوعات اونقدر شما رو جلب و جذب نمی کنن، پس بنابراین میری سراغ اونا. سوم، شما عادت کردید که درباره موضوعات دور مطالب و موضوعات بچرخید. یعنی یه تیپ شما یه تیپ توصیفیست، یه تیپیست که دائما به دنبال یه موضوع هست و همه حواشی و زوایای اون بدون این که فرقی بکنه یا فایده‌ای داشته باشه. بنابراین حال روانیتونه. خیلی از اوقات من دوستانی داشتم که عین شما گفتم، مثلا یک سال از یه رابطه اومدم بیرون، مثلا اون مشکل دارم، بعد یه مرتبه شما متوجه میشید که یه پرسش تو ذهنش مونده، آیا واقعا این رابطه رو میشد نگهش داشت یا نه. هنوز چون دو دل درباره تصمیمی که گرفته برای که رابطه را قطع کنه و این دو دلی همچنان اونجا گرفته نشسته، خب معلوم مثل آدمی که دو دلی نمیدونه این کار بکنه اون کار بکنه، از ذهنتون پاک نمیشه. بنابراین علاوه بر زمینه عادتی که من و شما برخی از اوقات داریم که درباره یه موضوع بمونیم، به اضافه این موضوع که خیلی از اوقات زندگی ما الان خالی است و جهت و هدفی نداره و جدا هستیم و تنها هستیم و اون فوایدی که اون رابطه داشت هم اکنون میتونست به زندگی ما جهت و هدف و معنی بده و الان نیست، این دوتا را اگر بذاریم کنار، بیشترش برمیگرده به این که به اصطلاحی که اینجا یا میگن it's unfinished business، یعنی یک موضوعی است که کاملا ناتمام مونده و چون ناتمام نمیشه موضوعا رو نگه داشت، پرونده ها رو باید بست گذاشتش توی انبار، شما همچنان پرونده گذشته رو روی میزتون دارید. نتیجتا هر وقت یه کاری میکنین چشمتون به اون پرونده میفته. حالا برخی از اوقات میخواید غمگین بشید، باز میکنید یه فصلی رو که توش غمه. یه زمانی که عصبانی هستید اونجا باز میشه، یه زمانی است که دلتون میخواد یه هیجانی برای خودتون به وجود بیارید، یه فصل دیگه شو باز میکنید. و بنابراین این کتاب ها که فصول مختلف داره با حوادث و اتفاقات متفاوت و حالات و احساسات مختلف در اون زمان به کمک شما میاد. این همون چیزیست که خیلی هم از طریق درد دل کردن و حرف با این و اون زدن به نوعی این موضوعی که در ذهنشون همچنان ناتمام مونده باقی میمونه. من خاطرم هست که چندی قبل دوستی آمدن پلوی من و یه داستانی رو از دوستی که داشتند و به هم خورده بود و خیلی هم اذیتشون میکرد و مدتی هم ازش گذشته بود فراموش نمیکردن، همچنان دربارش گیر و گرفتار بودن. کمی که با هم صحبت کردیم بهش برگشتم گفتم من متاسفانه امشب قراری دارم و الا اگر قراری نداشتم با وجودی که کار درست نیست الان با تو میومدم بیرون بریم جشن بگیریم، برای اینکه تو خلاص شدی، تو آزاد شدی، تو رها شدی. من اصلا تعجب میکنم که تو حتی یک لحظه بخوای به اون چیز بدی که بوده و اون رابطه آزاردهنده غلطی که بوده نگاه کنید. و خیلی هم پاش محکم ایستادم و کاملا میتونستم متوجه بشم که او تونست سنگ قبر رو بگذاره و از قبرستون بیاد بیرون به همین راحتی. علتش هم این بود که بی خودی موضوعی رو که بد بود به دلایل دیگری که اصلا فرقی نمی کرد در ذهنش و فکرش نگه داشته بود. بنابراین شما هم علاوه بر ویژگی‌های روانیتون که میتونه علت مسئله باشه، علاوه بر مغز و ذهنی که دوست داره همینجوری ببخشید ولگرد این ورانوار به چرخه، شما میتونید پرونده رو به درستی نخونده باشید، تصمیم قطعی و نهایی رو نگرفته باشید یا با واقعیت اون رو در ارتباط نگذاشته باشید که حالا اصلا برفرض که همه چیز خوب بوده تموم شده رفته، مثل یه عزیزی که آدم از دستش میره، هیچ عیب و ایرادی نداره، ولی ما گرفتار نبودنش هستیم و اون رنجمون میده و آزارمون میده. به همین جاست که همونطور که دوران سوگواری مرگ عزیزی معمولاً به 6 ماه نباید برسه و اگر بیشتر بمونه دلایلی براش هست و جز در شرایط استثنایی واقعاً بعد از یک سال باید تموم شده باشه، بسیاری از ما هم حوادث و اتفاقات گذشته برای ما مرگش نیامده و دفنش نکردیم و بنابراین با خودمون این ور اون ور میبریمش. اینی که پشت فرمون توی مهمونی سر کار همطور که شما گفتید نصف شب اینجا اونجا سر کلش پیدا میشه و ما رو آزار میده. حالا اگر همچنان حرفی دارید یا دلتون میخواد درباره موضوع خودتون صحبت کنید، باید خواهش کنم روی خط باشید، ما پیام ها رو بشنویم، صحبتتون ادامه میدیم. اگر خداحافظی باید بکنیم تو هر جور
جوابمو گرفتم آقای دکتر، خیلی ممنون.
بسیار سپاس، خواهش میکنم، لطف کردید، ممنون. شنگرجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
Remember the moment.
I'll never forget that moment.
His lungs out there.
His lungs out there. A storage tank ruptured, and for miles, chemicals were pushing up against the riverbanks.
This was a big, big deal, and it was going to have a serious impact on communities up and down the river.
I remember the moment. This local guy came up to me and said, they call the guard out for this stuff?
He probably thought we were all about hurricanes, tornadoes, fighting Mother Nature.
Hey, it's a chemical spill. It's a disaster.
It affects the water supply, threatens wildlife.
We're talking about the health of entire communities and people's livelihoods.
You bet we're ready for these kinds of things. We were out there with brooms to prevent the spill from expanding.
We're responsible for protecting and monitoring the sensitive wetlands.
I also remember the moment that same guy came up to me and said, I don't know what we would have done if they hadn't called the guard up.
Learn more about how you can protect your friends, families, neighbors, and the environment. Everything that makes up your community. Go to NationalGuard.com.
Sponsored by the California National Guard, aired by the California Broadcasters Association and this station.
کارنامه ما موفقیت در بیش از 5000 پرونده قانونی در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی است. با من کامران یدیدی وکیل تصادفات تماس بگیرید.
888-97-97-97-9.
صدف یعنی انتخابی از بهترین فرآورده‌های کشاورزی و لبنیات جهان جهت عرضه صدها محصول غذای لذیذ و سالم به شما. انتخاب صدف، انتخاب بهترین هاست.
من فرانکلین مهری، سرتیفاید فینانشل پلانر پروفشنال، همین چهارشنبه ساعت 2 در مورد مسائل مالی برای افراد نزدیک و بالای سن 50 صحبت خواهم کرد. 310-446-3484.
حدیث عشق بیان کن بدان زبان که تو دانی.
هفت شب با ساسان کمالی، هر شامگاه آدینه، رادیو ایران 670 AM.
افرو پروڈاکشنز با افتخار ارائه می دهد با شکوه ترین جشن سال، سه‌شنبه 31 دسامبر، یونیورسال هیلتون با ستارگان موزیک پاپ ایران. آصف، هلن، هنگامه، LA Gypsies. پذیرایی با کیترینگ مجلل سازمان جشن ها. سه‌شنبه 31 دسامبر بزرگترین جشن نیویرزی در یونیورسال هیلتون. برای کسب اطلاعات و رزرو میزهای خود از همکنون با سازمان افرا کد 818-702-66-66 818-702-66-66 تماس حاصل فرمایید.
از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام
بفرمایید.
خسته نباشید. خیلی ممنونم از وقت ارزشمندی که در اختیار ما قرار میدین، از اطلاعات خیلی خوبتون.
لطفا.
آقای دکتر، من یک پزشک عمومی هستم، از ایران تماس میگیرم خدمتتون. من میخواستم کمی راهنمایی بخوام از شما در مورد ادامه تحصیل در نوشته پی اس دی روانشناسی، با توجه به اینکه من دو امکانم دارم که هم تخصص روانپزشکی رو ادامه بدم و هم پی اس دی روانشناسی در آمریکا. متوجه نشم اطلاعاتم در مورد آمریکا کامل نیست. ممنون میشم اگر کمی در این مورد اطلاعات بدین.
ببینید عزیز، شما اگر اینجا تش بیارید، شما رو هیچ مشکلی برای پذیرفتن اینکه مدرک به اصطلاح بچلر دیگری یا لیسانس دارید ندارن، برای اینکه میخواید برید توی رشته دیگه. و ضمناً یه حتما به هر حال یه امتیازاتی هم به شما خواهند داد. ولی اگر یه دانشگاه نسبتاً خوب بخواید در اونجا دوره دکترای روانشناسیتون رو بگیرید، حداقلش 4 سال، ولی واقع بینانه در دانشگاه خوب 5 سال طول میکشه. بنابراین شما یک مرحله 4 یا 5 ساله رو در دانشگاه خوب طی خواهید کرد و بعدش از اونجایی که گرفتن اجازه، در حقیقت گرفتن لایسنس، شما قرار 3000 ساعت کار روان درمانی یا تراپی انجام داده باشید که 1500 ساعتش قبل از دکتراست و 1500 ساعتش بعدش. یه یک سالی هم برای که اگر هفته 30 ساعت هم مریض ببینید یا مراجعه ببینید، یک سالی هم طول میکشه تا آمادگی برای امتحان. نتیجتاً بیشتر افراد حدود 5 سال دوره پی اچ دی شون طول میکشه و یک سال هم پشت سر اون. حالا به جهت خبر و یه احساس خوشحالی برای خودم، پسر من فرید که دکترای روانشناسی داشت و اونم 5 سال طول کشید، چون به نظر من از یکی از بهترین دانشگاه‌هایی که در این شهر هستن دکتراشو گرفت، هفته گذشته امتحان کلینیکال سایکولوژیست رو پاس کرد. فقط یه پروسه در حقیقت اداری داره و اتفاقا همسر پسر من تبسم جونم دیروز این کار کرد. بنابراین هر دوتاشون دیگه برای حل مشکلات روانی خانواده ما هستن. دوتا لایسنس کلینیکال سایکولوژیست خواهند بود، همینقدر که پروسه کارهای اداریش انجام بشه برای که امتحاناشون رو گذروندن. بنابراین برای هر دو 5 سال دوره پی اچ دی شون بود، یعنی اون دوره است. این که من برای شمایی که پزشک هستید توصیه‌ام این نیست، چون من فکر کنم همین 5 سال به اضافه اون 1 سال 6 سالی که شما بخواید بگذرونید که به عنوان یه روانشناس یا کلینیکال سایکولوژیست با توجه به بک‌گراند و پایه فوق‌العاده خوبی توی عمل کنین، شما اگر اینجا تشریف بیارید تو امتحانات پزشکی رو پشت سر بگذارید و بعداً یه دوره 3 ساله سایکیاتریست یا روانپزشکی رو طی کنید، ای بسا همون 5 یا 6 سال بیشتر طول نمی‌کشه، تازه می‌تونید مقدار از این رو در جهت آمادگی خودتون در ایران بگذرونید و مثلا به جای اون دوره 6 ساله حتی 4 سال یا 5 سال روانپزشک بشید که حتماً جایگاه و پایگاه بیشتر و بهتری داره از کلینیکال سایکولوژیست. اینی که من توصیه شما به شما این نمی کنم که بیاید سراغ پی اچ دی روانشناسی، برای دوستان دیگری که رشته‌های دیگه دارن و مدرک هر چه دارن رو به عنوان لیسانس قبول می کنن، خب اون معنایی داره، ولی برای شما که یه در بسیار مهمتری یا بزرگتری به روتون میتونه باز بشه و شایدم به جهاتی زحمت زیادتری هم نداشته باشه اگر کمتر نداشته باشه و ضمناً از نظر درآمد هم در دوران دانشجویی به خاطر اینکه رزیدنس میشید یه پولی دریافت کنید، در حالی که معمولاً در اینجا هیچ درآمدی نیست جز هزینه، من اون رو خدمتون توصیه نمی کنم. اینی که به نظر من با توجه به شرایط و وضعیتی که دارید برای شما بهترین است که دنبال کار روانپزشکی و یا سایکیاتریست بودن رو، حالا دیگه چه در ایران و چه مثلا در امریکایی که مورد نظرتونه، تعقیب بکنید. این از نظر زمان، از نظر نوع کار و از نظر توانایی شما برای معالجه بیشتر بیماران، به ویژه به دلیل اینکه روانپزشک هستید اون موقع میتونید از دارو استفاده کنید، یه دری رو به روی شما و امکانی رو باز میکنه که به هیچ وجه بقیه روان درمانگران، چه لایسنس کلینیکال سایکولوژیست باشن، چه لایسنس مریج فامیلی تراپیست باشن، چه لایسنس سوشال ورکر باشن، این سه گروهی که بر اساس اوییدنس کن به عنوان سایکوتراپیست یعنی روان درمانگر، کسی که کار روانشناسی میکنه، شناخته میشن، قابل مقایسه اینها با هم نیستن. به همجاست که توصیه من برای داشتن مدرکی که با اون بتونید کار بکنید و زندگی رو بهتر، چون معمولا اگر در حدی که برابر هستید از نظر توانایی ها باشید، درآمد میتونه یه برابر و نیم یا دو برابرم بیشتر باشه برای کسانی که روان پزشکن در مقام مقایسه با کسانی که به عنوان لایسنس سایکوتراپیست یا روان درمانگر هر کدام از سه گروه دیگه‌ای که خدمتون عرض کردم، یعنی کسانی که کلینیکال سایکولوژیست هستن، روانشناس بالینی هستن یا مریج فامیلی تراپیست هستن، تراپیست خانواده و کودکان هستند و یا لایسنس سوشال ورکر که مددکاران اجتماعی هستند ولی همچنان کار روان درمانی رو در چارچوبی که اسکوپ آف پرکتیسشونه، چارچوبی است که از نظر قانونی مشخص شده انجام میده. اینه که دوباره نمیخوام خودم رو تکرار کنم، در شرایط عادی بدونی که من دلایل شما رو، جهت‌های شما رو یا هر چیز دیگه‌ای رو در خصوص شما بدونم که معمولاً فکرم نمی‌کنم فرق چندانی بکنه، پیشنهاد من برای شما روانپزشکی است. مدت کمتر، هزینه احتمالاً کمتر، جایگاه و پایگاه و مقام علمی و یه مقدار حرفه‌ای برتر. اینا اون چیزایی است که به نظر من میاد.
خیلی خیلی ممنونم از اطلاعات کاملتون. ممنونم از زحمتتون.
خواهش می‌کنم. تسلیم کردم. تمنام می‌کنم.
خیلی خوشحالم باهاتون صحبت کردم. مرسی. خیلی ممنون. خدا
حافظ. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
جانم بفرمایید.
سلام. خسته نباشید آقای دکتر.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
ممنون از برنامه‌های خوبتون. من یه سوال می‌خوام در مورد پسر 3 سالم. آقای دکتر، این پسر من ساعت 8 و نیم می‌خواد شب، ولی از 8:30 که میخوابه یک بار 12 هر 2 ساعت یک بار بیدار میشه، میاد تو اتاق ما، منو بیدار میکنه، میبره تو اتاق خودش. بعد من وقتی خوابش میبره دوباره برمیگردم تو اتاق خودم، اونطور این عمل انقدر تکرار میشه که مثلا ساعت 6 صبح میشه و من اصلا میبینم که چی نخوابیدم شب صبح. خواستم ببینم بعد چی کار کنم.
شما قبلا چه جوری بوده وضعیت خواب فرزندتون؟
از اولی که به دنیا اومد خیلی بچه خوشخوابی نبود، یعنی همیشه من اذیت میکرد، ولی خب جدیدن دیگه اصلا انگار یه عادت شده، هی میره میاد و من همش در رفت آمد به این اتاق خودم و اونم.
شما همسرتون مگر با شما نیستن؟
چرا همسر من نیست؟
نه صبر کنید ببینید، اولا معلومه قبلا کاراتون رو خوب نکردید، یعنی درساتون رو خوب نخوندید، امتحانا رو خوب پس ندید، کار خراب کردید. حالا الان رسیدیم به اینجا. یک، شما باید بدونید که این کار برای سلامتی فرزندتون از نظر فیزیکی هم بده، از نظر روانی هم همتون، برای شما و همسرتون هم هیچ خوب نیست. ضمناً یک کمی که این وضعیت اگر ادامه پیدا کنه، گرچه حالا ممکنه مقدماتش آغاز شده باشه، فرزند شما یه احساس جسمی جنسی هم به شما پیدا میکنه، یه مقدار در جهت لمس کردن، نزدیک شدن به بدن شما هم ممکنه عمل کنه، یا در جهت نگاهی که میکنه برخلاف گذشته معنی داره. اما نه اینکه هیچ اتفاقی به هیچ شکل و فرمی بیفته. آسیب سنگین و شدیدی به او و احساس گناه و احساس وحشت و احساس خشم و بعد غم در مورد خودش بکنه. یعنی میخوام به شما بگم این کنار شما آمدن و رفتن ها از سن 3.5 سالگی بعد بین پسر و مادر یا بین دختر و پدر حتما اشتباست. پس این تیکش هم یه عیب دیگه. یعنی میخوام بگم این کاری که او داره میکنه و پاسخی که شما دارید به این ماجرا میدید سراپا اشتباهه. کاری که شما میتونید بکنید 2-3 چیزه. یک، ازش بخواید تو اتاقش باشه و برای یه مدتی اصلا پدرش بره یه تخت دیگه، نه اونجا، یه تختی بذاره تو اتاق فرزند یا رو زمین بخوابه. به همین سادگی. یعنی حرف این است که تو به هر دلیل که میخوای بیای اینجا بابا هست و بگیر بخواب. پس بنابراین ارتباطش رو با شمایی که میتونه مسئله آفرین باشه قطع بکنیم. دو، اگر این وضعیت ادامه پیدا کرد که احتمالاً میتونه پیدا نکنه، به نظر من اینجا دیگه از دکترتون بخواید که به شما یه آرام بخشی بده، که اون آرام بخشی که خواب آور هست رو به پسرتون بدید که راحت و آسوده یه سر تا صبح بخوابه و بنابراین نه مزاحمتی برای شما و همسرتون به وجود بره، نه آسیب فیزیکی و روانی به خودش بزنه. به همین جهت است که مواردی از این قبیل باید احتمالاً به صورت همه جانبه مورد هجوم قرار بگیره تا بتونیم نتیجه مطلوب رو به دست بیاریم. و ضمناً مواظب باشید که این ماجرای توجه و علاقه او به شما، مخصوصاً اگر تنها فرزندی است که دارید، یه مقدار میتونه مسئله آفرین باشه. ای فرزند بزرگتری که ندارید یا کوچکتر.
نه، من هم این یه پسر دارم و مشکل اینه که آقای دکتر بیشتر موقع‌ها دلش می‌خواد با پدرش باشه، منتها چون پدرش صبح زود سر کار میره من مجبورم فکر کنم، ولی اصولا اصلا براش فرقی نمی‌کنه. وارد اتاق ما که میشه مستقیم میاد منو بیدار می‌کنه و حتی میام کنارش می‌خوابم، آقای دکتر به محضی که من خوابم می‌بره منو بیدار می‌کنه. اصلا یعنی من انقدر به هم ریختم در این مدت که اصلا نمیدونم باش چیکار کنم و خیلی هم دندون گروچه میکنه آقای دکتر.
معلومه بچه مضطربی است، بچه عصبانی است عزیز. ببینید حالا به من بگید چه چیزی، اولا از چه زمانی رفته مهد کودک؟
مهد کودک نمیره دیکر، میرم هفته 2 روز دیکر میرم.
چرا؟ چرا 2 روز؟ آخه بچه از تو عزیز. خب دیگه
بله میدونم،
شما باشه ازدواج هم بکنید بد نیست دیگه، اصلا برای چی زن برش میگیری؟ آخه ما نمیدونم، ما کی پدر و مادرها قبول میکنیم اینا فرزندان ما هستن، اومدن به این دنیا که با پای خودشون راه برن، با مغز خودشون فکر کنن، با زبون خودشون حرف بزنن، با دست خودشون کار بکنن. قشنگ که تاله قرار شده به ما بچسبن.
نه آقای دکتر، خیلی بچه باهوش و تیزیه، خوبه، ولی ما به خاطر مهاجرتی که تازگی داشتیم یه ذره با مشکلات روبرو شدیم. ولی به هر حال از
چه مدتی است در مهاجرتی؟ چون
ما 2 سال.
خب دیگه بسته دیگه خانم،
بسته.
نه دیگه ببینید، اون مغازه ها رو باز نکنید که ما به خاطر مهاجرت اصلا 25 سال بعدم بگید ما مهاجریم. نه نه، بتونم بفهمم اونو و توی چیزهایی، ولی نه توی این موضوع. نه عزیز، به هیچ وجه بشی همچین فرصتی رو ندید، برای اینکه ببینید برای خودش هم درست نخواهد بود. بعدم حتما هفته 5 روز بذاریدش.
دقیقاً خواستم همین آقای دکتر ببخشید قطعتونم کردم بپرسم که من از سال جدید میخوام بذارمش پریسکول.
مقصودتون از کار سال جدید کیه؟
یعنی ژانویه.
خب حالا اونو شش کنم. نه حتما عزیزم، ببینید اولا بچه ها مخصوصا ای دخترن که حتی 22 ماهگی، ای پسرن 24 ماهگی، بعدم اگر بچه تکن همون 24 ماهگی باید رفته باشن و بعدم اول میذاریمشون هفته که 2 روز، اونم برای مثلا یک ماه هم نست، 2-3 هفته، ای محیط مناسب باشه باید هر روز باید گذاشتون و روزی 3 ساعت، برای که ببینید فرزند شما کنار شما فقط میتونه وابسته تر و محتاط تر و نگران تر بار بیاد و اونقدر هم چیز یاد نگیره.
دقیقاً.
برای که چیزایی که شما میخواید بهش راحت بیمال بزرگ سال است. در حالی که وقتی بره سراغ بچه های همسن و سالش راحت تر میاموزه، زندگی رو با دیگران رو یاد میگیره و اگر محیط مناسب باشه رفته که رفته و بعدم به هر حال او باید با دیگران زندگی کنه، اون قرار نیست با شما زندگی کنه. بچه ها یه وقت محدودی هستن، میرن مدرسه با دوستاشون هستن، تکلیف مدرسه دارن، یه وقت 2-3 ساعته اگر تازه داشت باشن مثلا در شب که غالبا کمتر از اینه با پدر و مادر هستن و اون کفایت میکنه. به همین جهت است که شما او رو باید یه مقداری تشویق کنید که دوستای بیشتری داشته باشه، رفت و آمد بیشتری داشته باشه. بعد از اونم اونقدر با خودتون وقت نگذرونه. اونجا اون موقع اگر حتی محیط آموزشی مناسب دوستم داره خب بمونه، بره 9 صبح به جای تا 12 بمونه تا 3، هیچ اشکالی نداره. مثلا وقتی فرزندت جان
مهم
است که کجا بازی میکنه. شما اگر فرزندتون برید پارک، طولان 12 ساعتم پارک باشه هنوز نمیخواد بیاد بیرون. پس برای من به طولان به زمان ارتباطی نداره، به آنچه که در این زمان میگذره برای بچه مهمه.
خیلی تو هر روز میبرمش بیرون با بچه‌ها بازی میکنه، یعنی هر روز من
بله ما یه ستینگ مرتب و منظم میخوام به عنوان مهد کودک یا چایلد کر یا هر چی موقع اسمشو بذارید. به هر حال یه مهد کودک، جایی که بچهای دیگه هستن و یک کسی مسئول یه مقدار آموزش‌های مختلف، نه از نظر حالا قصد من علمیه، آموزش حتی رفتار، آموزش بازی‌های مختلف، همکاری، یاری، دوستی، گروه بندی، به نوعی با هم در ارتباطات ویژه بودن، اینا اون چیزیست که ازم در محیط خانه رابطه بین مادر و فرزند که رابطه نابرابره هیچ وقت به دست نمیاد. بنابراین او رو بفرستش از اول ژانویه حتما بره، ولی مدرسه مناسب، هفته 5 روز، ساعت بیشتری هم خواست بمونه، خودتون رو بی خودی اذیت نکنین. اگر بچه‌ای داشتید با فاصله مثلا 2 سال، خب اون موقع میشد فهمید که یه مقدار وقتشون رو اون دوتا، مخصوصا اگر جنسشون یکی باشه، میتونن کنار هم بگذرونن. ولی وقتی یه دونه فرزند دارید، شما با تمام وقت‌های خالی پسرتون رو هر چی ممکنه با دوستاش پر کنید تا با خودتون، تا اینکه بتونه برای زندگی و برای آینده خودش آماده کنه. برای خوشحالم باهاتون صحبت کردم.
اما دکتر بخیر، یه سوال کوچیک دیگه هم دارم. این که گفتین که با پدرش بره، یعنی من اصلا دیگه هیچ وقت نرم شب با پیشش، نه؟
حتما نه عزیز، برای که ببینید از یه 6 ماه دیگه سکشوال این مسئله.
این پدرش اذیت میکنه، چی پدرش
چقدر بکنه میخواست این کارو نکنه. به آخه قرار نشد که بره اونجا. ببینید عزیز، شما شاید من مطلبم درست نگفتم. اولا من فکر کردم که پدرش اگر بره اونجا باشه بچه آروم میگیره میخوابه، تازه گفتم بهش آرام بخش بدید بخوابه. با پدرش هم کاری نداره، پدرش هم بعد از 1-2 هفته میتونه برگرده به اتاقتون و اون اونجا تنها بتونید راحت بذارید. فقط چراغ کم نوری اگر خواست خیلی کم روشن میکنید، راهروی هم که اتاق او رو به اتاق شما وصل میکنه، برای مواردی که احتمالاً پاشد که یه مقدار نگران و وحشت نکنه میتونید چراغی داشته باشه. همین، ولی قرار است که شما کمک کنید که فرزندتون یک سره تا صبح بخوابه. این حتی برای جهاز هاضمه‌اش و روده و معده‌اش ضروری و لازمه. یعنی همه جا مسئله است. به همین دلیل است که اصلا فکر این رو نکنید که این بازی او رو که اصلا برای خودش بسیار ضرر داره و برای هر کی دور برش رو بخواد ادامه بدید، نتیجتا شما باید ماجرای خوابیدن اون رو بگیر و ضمن دور و برم با فامیل و دوستان هرگز از این موضوع دیگه صحبت نکنید که بچه فکر کنه این مثلا موضوع بحث همه فامیل خاله و عمه هم در جریان، همسایه هم روز تعجب کرد. یعنی اصلا بعد اگه
گریه کرد اینا ما بعد
اکثر کسی گریه نکره رفته باباش اونجا پلوشه.
بعد چقدر پلوش باشه
این
موقعی که خوابش
نه عزیزم، میتونه همسر شما برای مدت میگه اصلا من اینجا میخوابم، برای که بهانه رو از دستش بگیره. برای که یه هفته در روز مرز کرد اصلا میره تخت خواب رخت خواب سوشو بگیره میخوابه، یه 2 هفته بخوابه. و بعدش هم اگر او عادت کرد به خوابیدن برای احساس امنیتش که ما حل کردیم، اگر نه که گفتم کمک از پزشک بگیرید. شما هدفتون اینه که این بچه یک سره تو اتاقش تنها بخوابه، ولی اگر قرار شد کسی سراغش بره و کنارش باشه و تو اون خونه باشه، شما نیستی چون پسر پدرشه. ایشون هم ناراحت هستن، میخواستن بچه نیاره.
خیلی ممنون، خیلی کمک کردیم، ممنونم از
شما. شنگ و نجبن با ما باشید.
برای کم کردن پراپرتی تکس خود با دفتر حقوقی دکتر جاناتان لزوانیا تماس بگیرید. مشاوره اولیه رایگان. 818-201-0441 818-201-0441.
دکتر مایکل پیمان کیت، افسر پیشین پلیس لس آنجلس LAPD، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال آمریکا، وکیل امور جنایی با بیش از 12 سال سابقه. 310-481-9949.
توجه توجه، یک اطلاعیه مهم. Going out of business. Going out of business. درهای داونتاون دیزاین سنتر روز 13 دسامبر برای همیشه بسته می‌شوند. صدها مدل لوسر کریستال، برنز، مورن و گلاس فوق‌العاده زیبا در اندازه‌های مختلف. Going out of business. همه اجناس باید تا آخر روز 13 دسامبر به فروش برسند. مبلمان شیک کلاسیک و ویترین‌های اروپایی، سرو‌های آلمانی، مجسمه و آبشارهای برنز، آینه و کنسول و صدها قلم وسایل تزیینی و کادویی خیره‌کننده با پیشنهاد منصفانه شما به فروش میرسند. روز 13 دسامبر آخرین فرصت است. Going out of business. Downtown Design Center واقع در 313 غرب خیابان 8، تلفن 213-622-5200 و یا 08 ایرانیان. درهای Downtown Design Center از یک شنبه تا جمعه از ساعت 10 صبح تا 5 بعد از ظهر به روی شما باز است و شنبه ها تعطیل خواهند بود. Downtown Design Center واقع در 313 غرب خیابان 8، تلفن 213-622-5200 و یا 08 ایرانیان.
سلام، انوش هستم از مرسدس بنز انسینو. روز نو، اتومبیل نو از مرسدس بنز انسینو. از شما دعوت میکنم که از نمایشگاه جدید و پرشکوه مرسدس بنز آف انسینو و همچنین اتومبیل های جدید CLA 250 با شروع قیمت از $30,000، بله فقط $30,000 دیدن فرمایید. با من با شماره 1-800 گو مرسدس 1-800-466-3723 تماس بگیرید. منتظر دیدارتان هستم.
دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی‌های قلب و عروق، روش لیزر لیپوساکشن را مؤثرترین راه از بین بردن چربی‌های موضعی بدن می‌داند.
لیزر لیپوساکشن عملی ساده که دوره نقاهت بسیار کوتاهی داره و در مقایسه با متدهای گذشته ورم، سوزش و خونریزی به مراتب کمتره و بعد از یک یا دو روز می‌تونید به سر کار برگردید.
لیزر لیپوساکشن ویژگی‌های زیادی دارد، از جمله کشیدگی پوست.
من کار اسکین تایدینگ را همزمان انجام میدم تا حتی امکان دچار افتادگی پوست نشید.
این پروسه مورد تایید اداره بهداشت آمریکا است و تا آخر ماه نوامبر دکتر سام ابراهیمی این تخفیف را برای شنوندگان رادیو ایران در نظر گرفته. با پرداخت فقط $1,000 به بالا از انجام لیپوساکشن در قسمت بالای زیر شکم، پهلو، قسمت بالای پایینی کمر و قسمت خارجی کشال ایران پا بهره مند شوید. کلینیک دکتر سام ابراهیمی واقع در شهر انسینو. تلفن
670-2700 Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، به آقای دوستان در منطقه لس آنجلس می‌رسونم که کنفرانس وابستگی و مهرطلبی با یک تجربه هیپنوتیز یا هیپنوتراپی جمعی برای بریدن بند ناف روانی رو یک شنبه 8 دسامبر از ساعت 3 تا 8 شب در المپیک کلکشن خواهم داشت. ورودی این کنفرانس $40 خواهد بود. کارت ورودی در محل کنفرانس خواهد بود. همچنین با آقایتون میرسونم که سفری 9 شب و 9 روزه در پیش داریم از سیدنی استرالیا و دیدار از چند بندر این قاره که از روز سه‌شنبه 4 فوریه آغاز شده و تا روز پنجشنبه 13 فوریه ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. من هم 9 کنفرانس در این 9 روز خواهم داشت. اگر مایلید در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید، یا اگر خارج از امریکاست با تلفن 818-708-0232 کامرشال تراول. ولی به خاطر این سفر هست که این فرصت رو دارم که در 4 شهر استرالیا 15 سخنرانی داشته باشم. شنبه، یک شنبه و دوشنبه، اول، دوم و سوم فوریه در سیدنی خواهم بود و 6 کنفرانس خواهم داشت. شنبه 8 در ادلید خواهم بود، 1 کنفرانس. پنجشنبه و جمعه 13 و 14 فوریه در بریزبین خواهم بود، 4 کنفرانس. و شنبه و یک شنبه 15 و 16 فوریه در ملبورن، 4 کنفرانس. اگر در مورد موضوع کنفرانس ها میخواهید میتونید به وبسایت من holakui.com سری بزنید. آگاهی های بیشتر رو هم بعداً در اختیارتون خواهم گذاشت. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو، بفرمایید خانم. سلام خواهش کنم بفرمایید.
ممنونم از وقتتون. من یه سوالی داشتم. من در رابطه با یه تصمیمی که میخوام تو زندگیم بگیرم با تو تماس گرفتم و تو صحبت های شما متوجه شدم که آدم تصمیم های مهم رو باید عاقلانه و حتی با مشاوره انجام بده و این تصمیم من در رابطه با محل زندگیمه. من سالها اروپا دارم زندگی میکنم.
چه مدتیست عزیز؟
تقریبا 20 ساله. 20 ساله تو اروپا زندگی میکنم. هلند زندگی کردم و اونجا تحصیلاتمو کردم.
چند سالتونه شما؟
دندانپزشک هستم. من 43 سالمه.
از نظر ازدواج چه کردی؟
ازدواج کردم با یکی از همکلاسیام که اونم همسرم دندانپزشک هستن و دو تا فرزند دارم. یه فرزندم 6 سالشه، دو تا پسر. یه فرزندم 3 سالشه.
بله.
و الان به خاطر شرایط آب و هوایی هلند، شرایط بیزینس و کارم خوب بود اینجا، ولی خب به خاطر شرایط آب و هوایی اومدیم کشور اسپانیا. الان که اینجا هستیم، 2 سال اینجا هستیم و شرایط آنچنان اقتصادی خوبی، یعنی در حد خیلی معمولی داریم و من طبق به حال اون نیازها و یا اون خواسته ها که همیشه داشتم خیلی دوست داشتم ایران زندگی کنم. به خاطر همین یه مقدارم سرمایه‌گذاری توی ایران کردم قبل از اینکه به اسپانیا بیام و الان یه مقدار توی شک هستم، یعنی میخوام یه تصمیم بگیرم. خودم قلبا خیلی دوست دارم که ایران زندگی کنم، البته دلم نمیخواد یه فرمی باشه که حالت خیال باشه یا غیر منطقی باشه، دوست دارم تصمیم درست بگیرم. ولی خب دو تا پسر دارم، یه مقدار خب آینده اونا رو هم در نظر میگیرم، یه مقدار تو این وسط نمیدونم دقیقا چه تصمیم بگیرم. خواستم با شما مشورت کنم.
حتما عزیز.
لحاظ اقتصادی توی ایران خیلی شاید هم اوکیه، یعنی اصلا هیچ مشکل اقتصادی ندارم. الان تو اسپانیا یه مقدار به مشکل خوردیم. حالا گفتم ببینم آیا این عاقلانه است که من اینجا رو سعی کنم روش بیشتر کار کنم یا شاید هم البته کارم بکنم زیاد همچی تأثیری نکنه، متوجه این
یعنی اوضاع به نظر نمیرسه خیلی بهتر بشه از نظر مالی اقتصادی.
بله.
حالا اگر فرض کنید یه مرتبه به دلیلی نصب کنید، به دلیلی درآوردتون 2 یا 3 برابر شد، اون وقت همچنان فکر ایران رو دارید یا نه؟
من همیشه ایران رو دوست داشتم.
نه من اون بحثم نبود. نه بیخودی بیاد وارد بحث‌های دوست داشتن نشی. ولی بیاد فرض رو بر این بگیریم که فردا یه مؤسسه شما رو استخدام کرد و با کار ساده تر 2 برابرم به هم شما هم همسرتون حقوق داد. هنوز این فکر رو دارید یا واقعا اون موقت موضوع مهم می نیست؟
من فکر میکنم اگر اینجا بمونم شاید قبول کنم بمونم.
اوکی. حالا همسرتون چند سالشونه؟
ایشون 47 سال.
خب شما در تمام گفتگویی که با من کردی فقط راجع به خودتون حرف زدید، نظر ایشون چیه؟
بله، نظر ایشون اوائل که وقتی اومدیم اسپانیا موافق اصلا با ایران نبودن، همیشه میگفتن نه ایران جالب نیست، نمیشه این سلطه، یعنی همیشه مخالف صحبت های من بودن. ولی الان که شرط اقتصادی اینجا هم خراب شده، یعنی برای ما حداقل خرابه و این که خب ایران هم ما یه سرمایه داریم، ایشون بیشتر الان موافق هستن به این مسئله، میگن خب پس بریم دیگه بر نگردیم هلند، همون بریم ایران زندگی کنیم، ما که خب برای میتونیم مطب بزنیم، اینجور فکر میکنن ایشون.
ایشون شما چه مدتی با هم ازدواج کردی؟
من الان 6-7 ساله.
به من بفرمایید ایشون چه مدتی است که در هلند هستن؟
ایشون هم
حدود 22 ساله. اوکی. حالا به من بفرمایید که آخرین باری که ایران بودید هر دو کی بود؟
همین آگوست امسال بود.
چه مدتی اونجا بودید؟
من بودن به خاطر کارهایی که اونجا دارم، یعنی مرکز کارهای اونجا بود، علاوه ساختمانی بود، حدود 2 ماه 3 ماه اونجا بودم، همسرم 2 هفته.
خب شما خودتون که 3 ماه اونجا بودید با توجه به شرایط کار یا محیط اونجا احساس کردید که ترجیحتون این است که در ایران باشید؟ همون موقع که در ایران بودید طرف من؟
بله.
اون وقت اون 2 هفته که همسرتون اونجا بودن چی؟ ایشون چه فکری میکرده؟
ایشون کلن منفی فکر میکردن نسبت به ایران. زیاد آنقدر متوجه نیستم، ولی الان که میگم چون شرایطمون یه مقدار شرایطیه که انگار خب ساره نیست باید این کار رو بکنه، اون بهتر آپشن بهتری هست، میگم خب میتونیم بریم اونجا هم زندگی کنیم، بیشتر این نمیگیرم. ولی من این مقدار فکرم به اینه که آیا این اصلا تصمیم درستیه، که من دلم نمیخواد کاری بکنم که بچه هم خیلی برام مهمه، دوست ندارم که یه سری بشه تصمیم اشتباهی کنم، بچه من 6 سالشه بعد مدرسه‌اش هست، من حتی سیدیای شما رو هم گرفتم که در رابطه با بچه ها که اشتباهات رو کمتر بکنم، به قول معروف بهتر بتونم پرورششون بدم، دوستم آگاهانه این تصمیم رو بگیرم.
نه متوجه هستم. حتما. ببینید عزیز، اولا چند تا نکته مطرح هست. اگر شرایط، اگر شما تقریبا تصمیمتون حتمی و قطعی است که به هلند برنگردید و در اسپانیا بمونید و در نتیجه انتخاب شما بین اسپانیا و ایرانه و حرفتون این است که از نظر مالی و اقتصادی اون راحتی رو که میخواید از درآمدتون داشته باشید هر دو با وجودی که دو تا آدم حرفه‌ای هستید در اسپانیا ندارید و در آینده نزدیک هم دلیلی برای بهبود چشمگیر و مهمش در اون نمیبینید، اگر شما مسائل سیاسی و یا مذهبی که در ایران یا قومی که میتونه مسئله آفرین باشه در ایران ندارید، اگر هیچ کدامتون با خانواده خودتون و خانواده های همدیگه مسئله و مشکلی ندارید، اگر مدارک شما رو که احتمالاً اونجا میپذیرند و مانعی برای کار شما در اون جایی که دلتون میخواد براتون به وجود نمیارند، موضوع بچه ها با توجه به سنشون اصلا اهمیتی نداره. اگر بچه ها فرض کنین 12 ساله و 9 ساله بودن حتما من باش مسئله داشتم، ولی در سن 6 و 3 سالگی به هیچ وجه، یعنی اونجا مشکلی نیست. ضمناً حدس میزنم و احتمالاً نظر من با درست باشه که شما هیچ مشکلی برای بعدن اقامت در اروپا، حالا هلند، اسپانیا، به دلیل اون شرایط و وضعیتی دارید ندارید. یعنی اگر رفتی تو ایران براتون جای مناسبی نبود میتونید برگردید. علتش هم این است که کاری که شما میکنید مثل تولید مثل نیست که حالا آدم همیشه این فرزند رو تا آخر عمر خواهد داشت. یه تصمیمی برای محل زندگی میگیرید همونطور که در خصوص هلند و اسپانیا گرفتید و میتونید اون رو تغییرش بدید، بنابراین چیزی به هم نمیخوره. همسر شما هم به هر حال، البته میرسم بشه وقت کمی هست قبل از پیام ها و اخبار، مخالفتی نمی کنن مثلا وقتی که به عنوان یه فردی به مسائل مالی نگاه کنن. حالا اگر من الان همسرتون روی خط بودن و میگفتم دو تا چیزی که شما باش مخالفید برای رفتن به ایران چه هست، ایشون به من چه میگفتن؟
ایشون من فکر میکنم بیشتر روی مسائل مثلا نظم و اون مسائل مثلا آرامش فرهنگی و ایناش بیشتر من فکر میکنم بیشتر نظمش، مثلا نظمی که اروپا هست، نظمی که ایشون خب برای چند سال باش نمیدی کرده، زیاد حال حوصله سردرد و نمیدونم هر خواهدی چیزا رو کلن اینجوری زندگی آروم داشته باشه.
بله خب ببینید اون حرف درستی است، برای که در ایران هم شما به عنوان یه آدم حرفه‌ای هر دو این مقدار در معرض فشارهایی از جانب محیط اجتماعی و مأمورین و مسئولین هستید که قانونمندی غالبا نیست، برمیگره به تفسیر و تعبیری که خودشون در اون لحظه میخوان از درست و غلط ها بکنن. این موضوع البته اگر آدم خیلی متفاوت با اونا نباشه مسئله آفرین میتونه نباشه. دوم ماجرای حضور و وجود و دخالت مستقیم و غیر مستقیم فامیله، ولی چون هر دوی شما بیش از 20 سال دور بودید احتمالاً اون تأثیرات کمه، مگر اینکه شما به دلیل احتیاجاتی که از طریق هم نمیتونید برآورده کنید یکیتون یا هر دوتون به خانواده‌تون بچسبید و اون وقت مسئله به وجود بیاره، یعنی اونجاست که میتونه گرفتار کننده باشه. من فکر میکنم شاید بد نباشه اگر امکانش هست همسرتون یه سفر یک ماه برای همه تحقیقات از ماجرای تبدیل مدارک و گرفتن اجازه کار، اینکه بهتون مثلا اجازه کار در تهران رو میدن یا نمیدن، اینکه چقدر شاید برای کارتون یه پول اولیه برای مخصوصا ابزار و وسایلی که در کار دندان پزشکی است که نسبتا گرانه باید در اختیارتون باشه. چند روزه همکارانی در حد و سطح ایشون پیشبینی درآمدی رو میکنن با همون مقدار کاری که معمولا تو این کشورها ساده تر و راحت تر صورت بگیره، یه ارزیابی بکنن. چون من نمیخوام با مخالفت ایشون برید، مخصوصا اگر این ماجرای حرکتون از هلند به اسپانیا بیشتر ایده شما بوده و ضمناً
نه ایده من نبود آقای دکتر، ایده ایشون بوده. مهاجرت ما از هلند به اسپانیا.
چرا حساب مالی اسپانیا رو نکردید؟
ایشون میگفتش که ببینید ایشون یه مقدار بد کشتر من فکر میکنم، یا من خودم حتی بد حساب کتاب کردیم به قول معروف، یعنی فکر کردیم که اوکی ما کارمون خوبه، ما مثلا اوکی این برای میتونیم خرج خودمون در بریم به این شکل. یه ذره اونجور که باید عمیق مسائل رو بررسی کنیم نکردیم من فکر میکنم، یعنی الان من رو بهتر میبینم بعد دو سال، و این باعث شده که من الان برای همین نمیخوام که درست میخوام بررسی کنیم که این اشتباه رو تکرار نکنیم.
حالا بذارید من یه سوال آخر از شما بکنم قبل از پیام. اگر چند درصد درآمد شما افزایش پیدا کنیم، احتمالاً این نظری که الان هر دو دارید برای اینکه اونجا جای مناسبی نیست رو تغییر میده. مثلا اگر فرض کنید الان 100 یورو در میارید، اگر 120 بشه یا 140 بشه یا 200 بشه، نه اینکه بگم نوع ایدال، یعنی چقدر درآمد اگر بود دوتای آروم میگیره.
فقط فقط یه چیز کوچولو بگم، من این چون اینجا من محلیه که ما زندگی میکنیم، یه محل لوکس تو اسپانیا در همه از آلمان و کشورهای بالا میاد، ولی اینجا ایرادی که داره، ما 6 ماه کار داریم، 6 ماه مارچ به بعد تا سپتامبر اینجا واقعا کارش میخواده.
خب چرا یه جای شهری نمیرید که همه رو داشته باشه عزیز؟
خب همینه، مشکل اینه که مشکل زبان هست، مشکل اینه که مسائل دیگه داره.
نه که همون اسپانیا رو عرض میکنم،
همون تو اسپانیا رو میگم
که مشکل زبان یعنی چی؟ ها شما با خارجی های نه بذار شما با خارجی های اونجا کار میکنین؟
بله، ما مثلا با زبان آلمانی و انگلیسی و هلندی و اینا کار میکنیم، و ما اسپانیایی نداریم مریض اسپانیایی.
نه خب اون که به نظر من اشتباه درستی هم دادم، 3 تا زبان 4 تا زبان بدون فارسی و انگلیسی و فرض کنید آلمانی و هلندی، بعد پاش بری جایی که زبانشو نمیدونه. خب درسته با دندون کار میکنید، ولی زبون وسطشو نادیده گرفتید شما.
نه من اسپانیایی الان دارم کلاس میرم.
آخه خیلی فرق داره عزیز با اینکه آدم زبان رو، البته کار شما یه مقدار تکنیکی هست، ولی فرض کنید شما روانشناس میبودی، خب اصلا نه شما اونا رو میفهمید نه اونا شما رو میفهمید. نه یه مقداری اونجا هوس گرما شما کردید کار است. حالا من فکر میکنم که شما یه امتحانی ایران رو بکنید، اگر شد شد، اگر نه نه، با توجه به حرفایی که میزنید، ولی همسرتون هم بذارید بندازه شما راحت و راضی باشن، گرفتاری پیدا نشه. من به پیام ها رسیدم برش اخبار، اگه میخواهید رو خط باشید من حرفی ندارم، ولی اگر نه خدافظی کنم، هر جور میلی شما.
ممنون میشم.
خواهش میکنم. خواهش میکنم. شنگ رجمن با ما باشید.
در قاب قانون تنها نام سه وکیل است که می درخشد. دکتر شاهین صداقت، دکتر مهناز طاهری‌پور و دکتر جورج الکسانیان، مجرب در امور تصادفات، مهاجرت و ورشکستگی، با بیش از 35 سال تجربه مشترک و بیش از 5000 پرونده حقوقی. دفاتر در ولی و اورنج کانتی. تلفن 818-382-33-33 818-382-33-33 818-382-33-33. اکنون برای صبحانه سرشیر خوشمزه کارون را به شما معرفی می‌کنیم. تهیه شده با شیر 100% تازه کالیفرنیا بدون هورمون غیر طبیعی و اضافی، محصولی کاشر. سرشیر پرطعم و تازه کارون را با نان بربری داغ و عسل یا مربا میل کنید و از طعم فوق‌العاده آن لذت فراوان ببرید. با سرشیر صبحانه کارون طعم خوش بهار را تجربه کنید.
محصولات کارون مزه داره فراوان.
سلام، چطوری؟ شنیدم جراحی داشتی؟
آره عملی جراحی زنانه داشتم، روباتیک هیستروکتومی. به خیر گذشت.
میدونی خواهر منم مشکل داره، دکترش برای جراحی آمادش کرده، ولی نگران دوره نقاهت و جای عمل و کل جراحیش هستیم.
میفهمم چی میگی، ولی من تجربه خیلی خوبی با مرکز جراحی مای وی آی پی داشتم. بهترین جراحا آخرین تکنیک موجود رو استفاده میکنن، با کمترین و کوچکترین برش دقیقترین عمل رو انجام میدن، با کمترین درد و سریعترین بهبود. همون روز برگشتم خونه.
پس مرکز جراحی مای وی آی پی رو توصیه میکنی؟
100%. بهترین و پیشرفته ترین مرکز جراحی، مرکز مای وی آی پی. تلفنشو بنویس 877-99-MI-VIP و یا 1-877-996-4847 و یا سری بزن به MIVIP.com.
حتما امروز باهاشون تماس میگیریم.
877-99-MI-VIP 877-996-4847 MIVIP.com.
آیا به دنبال کشف استعداد فرزندانتان در بازیگری و مدلینگ بوده ای؟ شانس فرزند خود را شنبه 30 نوامبر با JRP Westlake Village امتحان کنید. همان گونه که برندا سانگ از سویت لایف آن دک و دیویس کلیولند شیک ایت اپ از محصولات دیزنی موفق شدند، دختران و پسران با استعداد شما نیز می توانند در تلویزیون اجرای نقش کنند. به علت محدودیت جا، لطفاً هر چه زودتر با تلفن 818 661 8950 تماس حاصل فرمایید. شرکت در این برنامه رایگان می باشد.
نوشیدنی رو قالتون ریخته؟ قالتون کثیف شده چون سگتون کاری کرده که نباید میکرده؟ سقف چکه کرده و قالتون خراب کرده؟ یا اصلا برای سالانو دارید خونه تکونی میکنید؟ سالان راک، معتبرترین و قدیمیترین نام در صنعت قالی شویی، قالی رو مثل روز اول تحویل میده. سالار راک قالی شما رو در هر جای جنوب کالیفرنیا که باشید، از سنت کلاریتا در شمال تا سان دیگو در جنوب تحویل میگیره و پس از شستشوی کامل به منزلتون برمیگردونه. سالار راک یک تخفیف استثنایی برای ایام شکرگزاری برای همه شما در نظر گرفته. بله، 50% تخفیف برای شستشوی هر نوع قالی. تکرار میکنم، 50% تخفیف برای شستشوی هر نوع قالی، فقط تا آخر ماه نوامبر. سالار راک 1-855-725-2778 1-855-725-2778 یا 1-855 سالار راگ.
هوای تازه
هر یک شنبه 10 تا 12 شب، من پروین جوادی شما را به شنیدن این برنامه دعوت می‌کنم. چو در دست است رودی خوش، بزن مطرب سرودی خوش، که دست افشان غزل خوانیم و پاکوبان سر اندازیم.
اتاق داریم، اتاق
عجله کنید، اتاقاتون رو رزرو کنید. لس آنجلس سولد آوت، تورنتو سولد آوت، ونکوور سولد آوت، ساکرامنتو سولد آوت، این هتل استثنایی همه جا سولد آوته.
پس موافقی که اسم شفای عوض کنیم، یه اسم هنری روش بذاریم؟
پری ستاره
بلندش دیگه. نه من نمیدونم مایکل جان، تو با این استعداد چرا همش دنبال اسم فیلم فارسی میگردی؟ یه اسم باید باشه داغ 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 داغ
آب چوش.
وای گله نمکی جانم، دوست داره تو رو بخوره.
شفا جان،
با حضور مایکل، پریسا آقایی و شاهین جامی، 24 نوامبر گلندل ستارز پالاس، اول دسامبر ولی ساتر میدل اسکول. تلفن 818-644-7144 و 08 ایرانیان. هتل، نویسنده و کارگردان شاهین جامی.
اتاق پلش خانه خالی.
Broadcasting live from Universal City, California. This is KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
روز بخیر شنوندگان عزیز، من زهره لاله‌زاری توجه شما را به خبرهای این ساعت جلب می‌کنم. محمد جواد ظریف وزیر خارجه در ایران امروز گفت دیدار و مذاکرات او با وزیر خارجه امریکا و سایر مقامات امریکایی در هفته‌های اخیر صرفاً درباره حل و فصل مسائل اتمی ایران بوده و اضافه کرد در این مذاکرات هیچ گونه مطلبی در زمینه احتمال تجدید مناسبات امریکا و ایران مطرح نشده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، محمد جواد ظریف به خبرنگاران در تهران گفت دیدار و مذاکره او با جان کری وزیر خارجه امریکا مانند دیدار و مذاکره او با سایر مقامات گروه 5 به اضافه 1 بوده و در این مذاکرات صرفاً مسائل اتمی ایران مطرح شده است. وی از پاسخ به این پرسش که آیا بر اساس گفته یک مقام امریکایی مذاکرات ایران و امریکا حتی 3 ماه قبل از روی کار آمدن دولت حسن روحانی رئیس جمهور اسلامی به طور محرمانه و در کشور عمان صورت گرفته است خودداری کرد، ولی گفت هر گونه مذاکره ایران و امریکا و سایر قدرت‌های بزرگ جهان در ماه‌های اخیر صرفاً درباره مسائل اتمی ایران بوده است. به گزارش خبرگزاری رویتر، خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در ماه مارچ گذشته گفته بود مقامات امریکا چند بار درخواست مذاکره با ایران را مطرح کردند و اضافه کرد گرچه وی به مذاکرات خوشبین نیست ولی مخالفتی هم با آن ندارد. محمد جواد ظریف درباره توافق اخیر اتمی ایران با گروه 5+1 که بعضی از وسایل ارتباط جمعی جهان از آن با عنوان یک توافق تاریخی نام برده اند گفت این توافق باید مقدمه توافق نهایی ایران با قدرت‌های بزرگ جهان تلقی شود. به اضافه کرد ایران خواهان آن است که در توافق نهایی کلیه تحریم‌هایی که علیه ایران برقرار شده است لغو گردد. در توافق این هفته در ژنو که به دنبال مذاکرات فشرده 4 روزه ایران و گروه 5+1 صورت گرفت، ایران موافقت کرد طی 6 ماه آینده غنی کردن اورانیوم را صرفاً در حد 5% انجام دهد، از گسترش برنامه‌های اتمی ایران خودداری کند و کشورهای جهان غرب موافقت کردند حدود 7-8 میلیارد پول‌های مسدود شده ایران در بانک‌های جهان غرب را آزاد کنند و بعضی تحریم‌های دیگر را نیز به طور موقت و تا دستیابی به توافق نهایی لغو کنند. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس که جزئیات مربوط به آخرین روز مذاکرات ایران و گروه 5+1 را منتشر کرده است، توافق طرفین زمانی انجام شد که جان کری وزیر خارجه امریکا متن آن را به اطلاع پرزیدنت اوباما رساند و وی موافقت خود را با آن اعلام داشت. و حسن روحانی رئیس جمهور اسلامی امروز به هنگام تشریح 100 روز حکومت خود بیش از آن که در این زمینه صحبت کند به انتقادهای شدید از دولت احمدی نژاد رئیس جمهور سابق پرداخت و گفت در دوره این دولت به جای آن که برای مردم ایران کار و شغل تولید شود به اتباع چینی و کره جنوبی کار و شغل عرضه شد. وی همچنین گفت دولت سابق در سفرهای استانی خود تعهداتی به مبلغ 211 هزار میلیارد تومان مطرح کرد که قادر به انجام 70% آنها نبود و خاطر نشان کرد انجام کلیه این تعهدات به 16 سال وقت نیاز دارد. وی رشد اقتصادی در دولت سابق را رشد منفی 58% به شمار آورد و گفت دولت وی در نظر دارد رشد اقتصادی ایران را به رشد مثبت 3% برساند. شنوندگان عزیز رادیو ایران، این بود خبرهای این ساعت. از شما عزیزان دعوت میکنم به ادامه برنامه ها توجه فرمایید.
Los Angeles.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
میبخشید
جناب آقای، باید لطفا بلندتر صحبت کنیم. بفرمایید.
میبخشید، من یه سوالی داشتم. پس به نظر شما این آسیبی به بچه‌های من نمی‌رسونه که من بخوام مثلا الان ایران برم زندگی کنم از تفاوت فرهنگی و یه مسئله؟
نه اونقدر، اگر مدارس خوب بفرستید. چون نه کوچیکه که اصلا 3 ساله 6 ساله کمی عجب. برای شما اون 3 ماهی که اونجا بودید بچه‌ها چگونه بودن؟
بچه خوب بودن. البته من تصمیمم این هستش که بچه اینترنشنال بفرستم بچه ها رو به خاطر زبانشون، مثلا اینه پاسپورت هلندی دارن کلن، در حال یک مقدار از این جهات راحت هستن که بخوان روزی رو تحصیل بدن، دستشون همیشه باز هست از این جهت. ولی من فقط
نه ببخشید من قطعتون میکنم، اصلا نگران ادامه تحصیل بچه ها در 12 سال آینده باشید. ما دنیای 12 سال آینده داریم که ای بس اصلا دانشگاه به اون صورت نداشته باشه. نه خودتون اذیت رو اون زمان نکنید، برای که دنیای جور در عوض باشه که
بله من فقط یه چیزی که هست جدا از مسئله حالا مسئله مادی اینجا، من چون خیلی خودم احساس تنهایی میکنم، حالا اینجا هم کسی به کسی آشنا نیستم، ایرانی هم خیلی کم، اصلا ایرانی هم وجود نداره زیاد، به خاطر همین من اصلا کلا در کل خیلی احساس تنهایی میکنم. یعنی این احساس قربت یا تنهایی من همیشه البته بوده، الان همین رو خب هستش، بیشتر هست. و این به خاطر همین هم میگم اگر مثلا من بیشترم اینجا بمونم یا مثلا تلاش بیشترم بکنم، شاید این همیشه با من هست، یعنی همیشه بوده و فکر میکنم شاید از این جهت به خودم آسیب برسونم و اینو تحمل کنم و شاید آسیبم به بچه هم برسونم. به خاطر همین هم مثلا اینم به نکته رو چیزستم بهتون بگم که آیا این فکر درستی اصلا من میکنم یا
ببینید عزیز، این یه موضوع دقیقی است، یعنی موضوع مهمی است. یه زمانی است که ما احساس جدایی میکنیم. جدایی یعنی وقتی که از او دوریم یا از اونها دوریم. تنهایی یعنی بی کسی. تنهایی یعنی کسی نیست. و تنهایی در تحلیل نهایی یعنی یه آدمی که با تمام وجودش در درونش حس میکنه، گرچه ممکنه متفاوت و مختلف با اون ابراز کنه، خودش رو بد میدونه، دیگران رو بد میدونه، رابطه رو بد میدونه، نتیجهش رو بد میدونه، بنابراین میخواد فاصله بگیره. این موضوع موضوعی نیست که با رفتن سراغ فامیل و خانواده حل بشه، فقط بیماری پنهان میشه و گرفتاری به دنبال خودش داره، معمولا زمینه برای افسردگی فراهم میکنه. این حال شما یه مقدار بوی دیسفایمیا نوع خفیف افسردگی رو به من میده. نمیخوام اذیتتون کنم، ولی شما در گفتگویی که با من داشتید تا زمانی که من نپرسیده بودم اصلا موضوع رو فقط به خودتون مرتبط میکردید، یعنی منم که اینجوری اونجوریم و من بعدم راجع به همسرتون پرسیدم، الانم صحبت از این میکنید. ببینید از نظر من یک کسی که بگه من یک ازدواج کردم، دو تا بچه 3 سال و 6 سال دارم، 3 با همسرم زندگی میکنم، 4 آدم حرفه‌ای هستم کار میکنم، بعد بگیم من تنها هستم، اصلا برای من قابل قبول نیست. یعنی این به عنوان موضوعی که بشه نامش رو تنهایی گذاشت نیست، مگر اینکه اون فرضه باشه. به علاوه شما 23 سال اگه درست شما رو فهمیدم یا 20 ساله از هلند و از ایران بیرونید و شما تو این کشورها زندگی کردید و نشون دهنده یه مقدار احساس و نظر شماست راجع به ایران. این که یه نوعی از زندگی رو شما در اروپا میبینید که شاید خیلی با شما سازگاری نداره و بیشتر اوقات برای بیشتر آدم ها نداره و به خاطر این که میرید ایران و به عنوان دوره مسافرت و تفریح اونجا میرید و درگیر یه مقدار کار و فعالیت ها نمیشید، تصویر و تصورتون از مجموعه ایران درست نیست. این درست مثل کسانی است که بیان امریکا بعدم شما ببردشون مهمونی یا برای این ور اون ور بچرخونه، براتون فرض کنین لاس وگاس که اگر اهل بازی باشن یا اهل تماشا خیلی چیزا براشون جالبه، ولی امریکا لاس وگاس نیست و یکی دو روز در سال رفتن فرض کنین کازینو نیست. من یه نگرانی دارم، امیدوارم حتما بیهوده است. شما باید یه نگاهی بکنید به خودتون و حال و ویژگی‌های روانی که دارید و این که چرا این چیزا براتون کافی نیست و به گفته خودتون احساس تنهایی میکنید. دوم، اونو دوست ندارم حرفی که میخوام بزنم، من یه مقدار مطمئن نیستم راجع به رابطه شما و همسرتون. یعنی یه نگرانی که دارم این است که این رابطه الان هست، هم به خاطر بچه‌ها هم به خاطر اینکه شما دو نفرید، ولی اگر رفتید تهران و شما مشغول فامیل و دوستان شدید و ایشون هم همینطور، احتمال داره از هم فاصله بگیرید. یعنی میخوام بهتون بگم یه مقدار موضوع این حرکت های شما معنیدار نیست. انتخابی هم که کردید بین هلند و اسپانیا اینو من نشون میده، یعنی این نشون میده خیلی ناآگاهانه بوده. یعنی من پس کنید 18 سال تو هلند باشم، یه دفعه بگم هوا سرده میخوام برم اسپانیای گرم، بعدم برم یه جایی که یه شهر توریستی 6 ماه در سال خارجی ها میان و برای من کار است که شما دیگه هم نیست و این رو هم به عنوان یه فرصتی برای رشدم و لذت از زندگی و خوشحال بودن و سفر رفتن اینا نگیرم که البته با حضور بچه های مقدار کار رو مشکل میکنه حداقل بی نظمی و بخوام این انتخاب رو بکنم. بعدم همطور که شما اشاره کردید چهار تا زبون رو بدونید به خوبی بدونید برید سراغ یک کشوری که زبون پنجمی است که اصلا نمیدونید. بعدم ببینید عزیز من همیشه یه صحبتی داشتم، یک گرفتاری بزرگ ما برخی از اوقات اینه که ما فقط فکر بکنیم اگر بریم یه جای دیگه و فقط اینجا نباشیم هر جای دیگه میخواد باشه اونجا اوضاع فرق میکنه. نه، من به همجاست که حتی به طنز و مسخره میگم که من هر وقت فکر کردم برم یه جایی خیلی بهم خوش بگذره، صبح که بلند شدم تو آینه نگاه کردم متاسفانه خودم هم با خودم اومدم. من میتونستم خودم رو جا بگذارم و برم، خیلی خوش میگذشت. ولی شما هر جا برید خودتون رو میبرید، همسرتون رو میبرید، مسائل و موضوع و مشکلاتی که با ایشون دارید یا ندارید رو میبرید، با مسائل بچه ها رو میبرید و تازه تو شرایط تازه با پیچ و خمای بیشتری هم روبرو میشید و از شما انتظار پاسخهای خیلی روشن مفید سازنده ای داره که غالب اوقات نداریم. بنابراین حرفایی که شما من میزنید فقط به من یه احتمال رو میده که شاید ناراحتی شما، نارضایتی شما، حتی این ماجرای تنهایی شما، ای بس اصلا تنهایی نیست، ماجرای خفیف افسردگی است که غالب اوقات برای آدم ها حدود 45 سالگی اون زمانی که فکر کنن همه راه رو اومدن ولی مثل که به جایی نرسیدن یا خبری نیست اونجا یا اصلا راه رو عوضی آمدن به همشون میرسه. نوع گفتگوی شما هم با من یا الان فرض کنید تصمیماتی هم که میخواید بگیرید، استدلالی هم که دارید برای خانومی مانند شما که 20 سال مثلا هلند و حالا 2 سال اسپانیا بوده، حالا این مرتبه محیط ایران براش محیط مناسبی باشه. شما از یه جایی که هیچ کس با هیچ کس کاری نداره میخواد بری یه جایی که همه میخوان با امر معروف و نهی از منکر به شما بگن درست چی غلط چی، و بعدم میخواد برید به عنوان یه زن در یه جامعه ای که آشکار این جایگاه و پایگاه رو برای زن حتی یه زن حرفه‌ای قائل نیستن، نه تنها آقایون قائل نیستن، خانماش هم برای خودشون و برای هم جنس های خودشون قائل نیستن، و بعدم دو تا فرزندی رو تو این سن و سال که البته خوشبختانه ایراد چندانی نداره ولی آغاز یه تغییرات و دگرگونی هاییست اونجا بخواید ببرید. من با رفتن شما به طور کلی با ایران با توجه به تصمیمی که از هلند به اسپانیا گرفتید مخالف نیستم. این اگر به من بگید الان رأی بده، رأی من ای بسا 55 به ایران 45 یا حتی 60-40، مگر اینکه نظر همسرتون رو بشنوم، و چون مخالفت ایشون رای بشنوم شاید یه مقدارش بالاتر بره. بنابراین شما ایدلتون خواست بگذارید همسرتونم این گفتگوی من رو با شما بشنوند و یه مقدار درباره همدیگه و درباره رابطتون صحبت کنید، چون برخی از اوقات اینا مکانیزمای فرار از واقعیت و مسئله و مشکله. برخی از اوقات احتمالاً و به احتمال زیاد من اشتباه میکنم، ولی اگر کمی هم درش واقعیت و حقیقت هست هشدار رو بگیرید، چون معمولاً انحراف با آخرین تصمیم اتفاق نمیافته، با اولین قدم اتفاق میافته. به همجاست که من و شما که شاهرهای فریوی میریم یکی اگزیت میکنه یه دونه قبلی با دیگه، از این بعد هم دیگر رو هیچ وقت شاید نبینیم. یه کمی به اونا هم نگاه بکنید و به همجاست که اون همه اصرار داشتم و دارم که در این زمینه، حالا اگر آمدن به هلند به اسپانیا بیشتر همسرتون میخواسته و حساب نشده بوده، الان اون رو برای تسویه حساب استفاده نکنید که منم بیشتر از تو میخوام بریم ایران پس بریم ایران، چون یه اشتباه دوم اشتباه اول رو هم درست نمیکنه، تازه کارا رو خرابترم میکنه.
من اینجوری فکر نمیکنم که اون اشتباه کردم، من نه اینجوری فکر نمیکنم، من همیشه ایران و حتی من
که شرایط آخه عزیز من ببخشید قطعتون میکنم، نگید مثلا ببینید عزیز من یه آدمی که بیاد بگم من همیشه می‌خواستم درس بخونم، 40 سالم درس نخونم، اصلا زیر بارش نمیرم. من میگم من همیشه دلم خواست ایران، برای چی موندید بعد از تحصیلات؟ اصلا برای چی اومدید بیرون؟ ببینید اون داستانی که همیشه میخواستم برم ایران مهم نیست، منم هر روز میخوام برم ایران ولی نمیتونم، نه اینکه نمیخوام، الان نمیتونم، یه روزی هم بتونم فردا صبحش ایرانه، ولی فردا صبحشم عزیز، من یه روز که یه آزادی برای این داشته باشم، راحت زندگی کنم، حرفمو بتونم بزنم، نه تو رادیو تلویزیون، بین دوستانم تو خونم، کسی با کار من کاری نداشته باشه، من فردا تهرانم. خب اسم این میشه چیزی که من میخوام برم، نه یه روز، فرداش اونجا خواهم بود. و شما به من گید من 20 سال این ورانور میچرخم، همیشه پاسم برم ایران، من اصلا نمیگم نمیخواد، اصلا این برگشته به اصل یه واقعیتی است و اون رو متوجهم، ولی اون مبنای این که تصمیم درسته و یا به خاطر اون پس من باید چنین بکنم قرار نمیگیره، اون همچنان به عنوان یه امید یا آرزو هست. اینی که بشنویدش صمیمانه و صادقانه، دست هم دیگه رو بگیرید، هرچی تو دلتونه بگید، امید من این است که به یه جایی برسید که جواب بهتری یا درستی داشته باشید، و الا ما گیریم و گرفتار.
خیلی ممنونم آقای
دکتر. خواهش، خوشحال شدم با تون صحبت کردم. شنگان عجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
از خانوادت اجازه بگی که بیان برای خواستگاری.
بگم داماد داره یه چه محاسمیه؟
بگو داماد آکیه داره.
همین تو نه نه که قبول کنم.
بگو داماد سخت کوش و پرتلاش.
همین نه نه که قبول کنم.
خب پس بگو داماد خوش پوش و خوش اخلاقه.
نه نه بهی که قبول کنم.
بگو داماد خوش سلیقه است، میخواد حلقه های عروسی و سف ازدواج رو از جواهری نوبل بگیره. ببینم بازم نووی که قبول کنن؟
گفتی که میخوای بیای خواستگاری؟
با خرید از جواهری نوبل نووی که جوابه
نو بشنوید.
جواهرات زیبا مرغوب تضمین شده فقط در جواهری نوبل در 650 ساوت بیل استریت 213-622-4626 213-622-4626
نوبل.
آقا یه بار دیگه لطفاً تکرار کن، من گیج شدم.
فقط با پرداخت $95 در ماه و $2,500 دان 24 ماه میتونی یه شورلت کروز 2014 داشته باشی، و با پرداخت $225 در ماه و $2,500 دان 36 ماه یه شورلت ولت 2014 داشته باشی. برای آقا پسرتونم میتونین فقط و فقط با پرداخت $185 در ماه و $2,500 دان 24 ماه یه کامارو 2014 مامانی داشته باشی.
یعنی میخوای بگی من با قیمت یک لاکچری کار که تو در قبلی دیدم، اینجا میتونم با همون پول یه لاکچری کار واسه خودم، یه شوی ورد برای خانوم، با یه کامارو هم پسرمو سورپرایز کنم؟
چرا که نه.
پس قربونت به خانوم هم حرفی از قیمت نزن، میخوام عشقمو بهش نشون بدم. عزیزم بیا یه فکری به سرم زد.
آلن گلن شورلیت کورنر اف برند اند لاس ویلاس این گلندل 818-240-0000. Ask for Peshman or Frank for more details.
All monthly payments or plus tax. Must have non-GM vehicle lease 10,000 miles a year on approved credit. Call for details.
پرولیز لیزر کلینیک بفرمایید.
سلام خانم، درسته که میگم پرولیز جهت رفع موهای ناخواسته مجهز به جدیدترین دستگاه های لیزر 2013 است؟
بله درسته.
اینم درسته که در پرولیز به مناسبت گشایش محل جدید لیزر موهای ناخواسته 30% تخفیف ویژه داره؟
البته که درسته.
مثلا
اندرآرم فقط $14، فیس $21، فول لگز فقط $102 و فول بک آقایان $88.
چی خوب، میتونم جلسات بعدی رو هم الان پیش خرید کنم؟
البته، ضمناً در پرولیز تمام خدمات دیگه هم تا 20% تخفیف ویژه داره، مثلا بوتاکس هر یونیت فقط $8.
چی عالی.
پرولیز در گلندل و تارزانا.
پرولیز مدسپا و لیزر کلینیک
818-507-09-09 818-507-09-09.
پرولیز کلینیک .com.
قیمت‌های مخصوص سوپرمارکت سبزی در 17461 ونتورا بولوار. آجیل شیرین یا شور پوندی 4.99، برنج 10 پوندی ساحل یا روغن اصلی انگور صدر 2 لیتری 10.99، روب گوجه بیتا یا خیارشور کوشر گلچین هر عدد 99 سنت، ماهیچه گاو یا فیله سوهای پوندی 1.99، شانه برای گوش چرخ کرده 15% چربی پوندی 2.99، 10 پوند پیاز یا سیب زمینی 1.49، نان سنگک 1.99. با خرید $100 به بالای 1 دو قلمون دریافت کنید با ول پارکینگ رایگان.
اگر می‌خواهید اختراع یا اسم و علائم تجاری خود را توسط یک وکیل با تجربه و به طور قانونی به ثبت برسانید، حتما با دفتر حقوقی پیام مرادیان، وکیل متخصص پتنت لا و تریک مارک لا با بیش از 10 سال سابقه در کالیفرنیا و نیویورک تماس بگیرید. 310-234-2626 310-234-2626 و وبسایت moradianlaw.com. دفتر حقوقی پیام مرادیان.
از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
حال شما چطوره؟
متشکرم، بفرمایید.
خسته نباشید. آقای دکتر، همونطور که من دفعه قبلم با شما صحبت کردم،
البته من یادم نیست، شنونده های ما مون شنونده ها نیستن، بفرمایید.
آقای دکتر، من تمام جریانات درست قبل از اینکه به دیپرشن بکشه و من خودکشی بکنم، اینا اتفاقاتی که قبلش افتاده. من به تمام فامیل خودم پول قرض دادم و اینا، تمام این مدتی که من خوابیده بودم، ده سالی که خوابیده بودم، هیچ کدومشون نیومد بگه آقا تو مثلا این پول رو به من دادی و الان میخوام شما برگردیم. الان که همه رو برگشتم، تمام مدارکم رو درآوردم، همه رو با مدرک و سند دارم که اینا من به اینا پول دادم و اینا عمل میکنن اینا رو. بعد دلیلی که من پول رو میدادم به خاطر اینکه من پدر مادرم خیلی دوست دارم، به خاطر اینکه پدرم هر موقع از من تقاضا میکرد، من نمیتونستم دوش زمین بزنم، این پول رو میدادم و با میگم با سند و مدرک همه رو ثابت شده است. حالا میخوام این آقای دکتر من با چیکار بکنم که
حالا مقدار شما از چند نفر طلبکارید؟
من از سه نفر از فامیل نزدیکمون که برادرای پدرم هستن بدهکارن به من، و در ضمن یکی از برادرای خودم هم اونم یه مقداری به من بدهکاره. که البته اون به من گفته که من میدونم این پول بدهکارم و خواهد داد، ولی عموهای اون برادرای پدرم اونا میگن که ما همچین پولی رو به پدر دادیم، من همه چیزایی که داره، تمام داکیومنتایی که داره، تمام مشخصه که همچی پولی را از اینا نگرفت.
حالا شما من به پدر زنده هستن؟ پدر زنده؟ خب پدر قبول داره که پولا رو گرفته؟
نه خیلی، ایشون اصلا میگن همچی پولی کسی به من نگرفت.
ببخشید صدا نمیدم، چرا اینجوری میشه؟ نمیدم صدا چی شد؟ صداتون یه جای اشکالش، متاسفانه تلفن تو قطع شد. از این باید متاسفم، حالا شاید بعدن روی خط بیه تو با هم صحبت رو ادامه بدیم. رادیو ایران بفرمایید.
الو سلام.
سلام.
حال شما خوب است؟ ببخشید من می‌خواستم دو تا سوال داشتم از شما. سوال اولم رو می‌پرسم، این که من حدود یک ساله که به آمریکا مهاجرت کردم، توی ایران به خاطر مشکلات عقیدتی که داشتم نمی‌تونستم تحصیل کنم و اینجا بعد از یک سال اقدام کردم برای رفتن به کالج و با گرید خیلی خوب، یعنی به صورتی که ریاضیم برای ترانسفر قبول شدم، یعنی حتی علای ریاضی رو برای کالج قبول شدم که اصلا ریاضی احتیاج نداره تو کالج من بخونم و زبانم رو در حد ESL نیستم، در حد ENL قبول شدم، یعنی اینکه مثل یه بچه‌ای که یعنی دانشجویی که از اول توی آمریکا درس خونده زبان من قبول.
شما چند سالتون عزیز؟
من 35 سالمه و به خاطر سن بالام الان که اومدم اقدام کردم، چون عاشق درس خوندم بودم و همینجور ادامه دادم به خاطر این سطح هم بالا هست، گفتم وقتی که فکر کردم دیدم دو سال کالج باید برم به خاطر اینکه خب هزینه های دانشگاه خیلی بالا هست و اینکه حدود 4 سال احتیاج دارم درس بخونم تا بچلر بگیرم و بعد از بچلر اگه بخوام دکترا بگیرم خب خلاصه یه چیزی حدود 6 سال هم باید درس بخونم. و از طرف دیگه از یه کالج پرایویت با من تماس گرفتن و به هم پیشنهاد دادن که 8 ماهه تو میتونی مدرک فارمسیز تکنیشن رو بهت میدیم، لایسنسش رو بهت میدیم و به تو تعهد میدیم که کار برات پیدا.
نه نه، صبر کنید صبر کنید، دوتای آخرش دروغه.
آها، یعنی
نه اولا یک نمیتونن به شما لایسنس بدن، لایسنس رو یه مرکز آموزشی نمیده، اگر یه جایی که لایسنسینگ بخش دولتی این رو میده. دوم اینا میگن ما معمولا آدمایی که با ما کار میکنن گریجوییت میشن 60% 80% 90% 95% کار پیدا میکنن یا ما کمکشون میکنیم، ولی اینکه گارانتی بکنند اصلا این کار رو نوشته حتما دستور نمیدن، برای اینکه غیر قانونی نیست، برای اینکه اون کار اصلا درست نیست. بنابراین تیکه دومش که دارن به شما میگن، چون معمولا با شرایط شما میتونن براتون فاینانشال ایدز بگیرن، دوام براتون درست کنن، از نظر اقتصادی دنبال شما را افتن، مؤسسات خصوصی هستن که این حرفا رو میزنن. ولی این دوتا حرفیست غلط، نه غلط و دروغ و همه. ولی شما اگر به من بگید که نه من میدونم این دوره یک از احتش برمیام، دو چک کردم دیدم 90% آدم ها کار پیدا میکنم، حتی 20% هم بودم تواناییشو داشتم، و سه این که برای من هزینه ای نداره، خب اون یه قصه دیگریست. ولی اون حرفای دوم سومشون دروغ، دروغ اولی رو یه دوره 8 ماهی اپرووال دارن که سیستم میپذیره که اونم باید چک کنی، چون اون دوتاش دروغ بوده، این رو هم باید مواظب باشه. ولی آیا شما یه دفعه ببینید عزیز، شما یک مرتبه از ماجرای لیسانس و فوق لیسانس و دکترا یه دفعه اومدید به یه دوران کوتاه مدت 8 ماهه وکیشنال که برای کاره، من نمیدونم شما دنبال چگونه هدفی هستید. یعنی درست مثل این که یک کسی برگرده بگه من میخواستم 1 مایل به 100 مایل برم، حالا فکر کنم 2 مایل هم خیلی سنگینه و زیاده. خب این با هم نمیخونه عزیز. شما از یه طرف اون داستان 8 ساله رو برای من درست کردید، یه دفعه از همه آمدید در این مقام مقایسه به هیچ. این از کجا در اومد؟
ببینید من خودم با توجه به نمره هایی که رتبه هایی که آوردم
اصلا اون اهمیت نداره عزیزم. ببینید شما میرید صبر کنید، شما میرید یه پلیسمنت تست رو میگیرید تو کالج، به شما میگن ریاضیتون اینقدر خوبه که احتیاج نداره دو تا واحد، یعنی مثلا دو تا درس که مثلا 8 واحد یا 10 واحد ریاضیست بگیرید. این دیگه نشانه عجیب و غریب نیست، برای که در ایران شما اون درسایی رو که خوندید درسایی است که از اینجا برای 2 سال اینجا مساوی یا جلوه، بنابراین اونا هست. ولی اینا نشون دادن چیز خاصی برای بعدش نیست. بسیاری از دانشجوان اون زمانی که من خودم اینجا دانشجو بودم سال 70، بچه‌ای که از ایران می اومدن، ما که دیپلم، البته من که دیپلم نبودم، من دو تا فوق لیسانس داشتم، ولی بچه‌ای دیپلمی که می اومدن سال اول دوم اصلا آب خوردم، اصلا درس نمی‌خوندن، همشون سال سوم چهارم مونده بودن، چون درس ها رو خوب نخونده بودن، پایه رو نداشتن، این چیزا رو که بدن بلد نبودن. یه دفعه شما دید سال اول دوم 2 ساله حتی کوتاه‌تر طی کردن، سال چهارم الان 5 ساله توش مونده. بنابراین اونا به هم ارتباطی نداره، یعنی شما از اون نتیجه گیری نکنید. یک، دوم تو سب کنید، دوم تو صحبت شما این بود که من الان 35 سالمه، 8 ساله، شما 43 ساله میشید، فقط با دکترا یا بی دکترا، شما که نمیتونید مانع پیشرفتن سنتون و تغییر جهان رو برای 8 سال آینده بشید. بنابراین پرسشی نیست که شما در چه سنی شما دکتر میشید، 23 یا 43 سالگیتون فرقی نمیکنه، شما الان 35ید، در ایران محروم بودید از تحصیل، حالا اومدید اینجا میخواهید درس بخونید، درس هم دوست داری. پس بنابراین نه به سنتون نگاه کنید نه به چیز دیگه. این که یک، امکان درس خوندن رو دارید یا نه، امکان مالیش رو دارید یا نه، آزادی این انتخاب رو دارید، موضوع شما میتونه باشه. بعدم یه مرتبه از دکترا افتادن به یه دوره 8 ماهه، اونی که 8 ساله رو به 8 ماه عوض کردن، خب یه دفعه 11ام کردن ماجراست. من اونو نمیفهمم عزیز.
ببینید از لحاظ پرداخت هزینه کالج، حالا خصوصی یا هر چیزی، توان پرداختش رو دارم، و اون چیزی که خودم هم دوست ندارم 8 ساله رو بخونم 8 ماه، چیزی که آرزوش رو داشتم حالا جا به جاش کنم، ولی الان برای من این مهمه که اگر من توانایی داشتن یه کار رو بعد از 8 ماه میتونم داشته باشم با این مدرکی که این کالج، که کالج UEI هست و با من تماس گرفتن و من امروز رفتم باهاشون صحبت کردم و اینا به من تعهد دارن میدن که ما تو رو توی فارمسیز UCLA و کاسکو و والمارت با ما داره کار میکنه و نیروهای ما رو داره میگیره.
عزیز من ببینید، اولا شما اس بردید، این کار لطفا با برنامه رادیو تلویزیونی نکنید، چون جا اونا قراریه بیه مؤسسه ایست. این شماره یک. دوم این که من به شما گفتم، باز شما برمیگه سر افکار خودتون، برای که شما از ایران آمدید، هیچ کسی رو باور ندارید، صبر کنید عزیز. اونا غیر قانونی و غیر واقعی است. پیچ شما از دانشگاه هاروارد بیاد بیرون، به شما نمیتونن تضمین بدن ما برای تو کار پیدا میکنیم. حق ندارن این کارو بکنن. بنابراین این اونو بذارید کنار. شما اگر به من میگید که من اصلا مشکلی با اون ندارم که به احتمال بیش از 90-95% و حتی 100% از نظر خودتون نه اونا میتونید کار پیدا کنید، من مخالفتی باهاتون نمی کنم. میگم شما میتونید یه دوره 8 ماهه رو بگذرونید، با علاقه و استعدادی هم که دارید بعدن کار پیدا کنید. خب حالا اگر این شد، اگه براتون کفایت میکنه که بحثی نداریم.
همین من میخواستم ببینم که نظر شما رو میپرسم که شما میگین اونا نمیتونن همچین تعهدی رو به من بدن. خب این پس من جوابم رو گرفتم و من فکر میکنم اونا دارن جذب مشتریشون رو میکنن. و سوال دومم رو میخواستم بپرسم، این که من به خاطر همون مشکلات عقیدتی که داشتم تو ایران، پسرم از سن هلوش 5 سالگی که خب یه شرایط خیلی بدی برای ما به وجود اومد، شروع کرد به دویدن ناخوناش و بعد که ما سعی کردیم شرایط رو آروم کنیم همچنان ادامه داره که با تشویق، با بی‌توجهی، با چه میدونم سرشو گرم کردن.
نه هیچ کدوم از اینا کار نمیکنه عزیز.
نه و الان به مرحله، الان 13 سالشه و الان به مرحله رسیده که خودش دیگه، من انقدر بی‌توجه کردم نسبت بهش که حساسیت نداشته باشم که خودش اومده میگه ماما من تو گوگل دارم دنبال این میگردم که ناخونامو چجوری میتونم نخورم، یه کاری برای من بکن، دستام داره زشت میشه.
ببینید عزیز، صبر کنید قربونت. بچه ها از حدود 3.5 سال به بعد میشه ازشون خواست که کمک کنن این مشکل حل کنن. فرزند شما 2 تا مشکل داره. یک، بچه ایست که به دلایلی تثبیت دهانی داره، اورال فیکسیشن داره که چه کردید نمیخوام واردش بشم، تو 1 سال تا 2 سال اول زندگی. 2، فرزند شما بسیار مضطرب و نگرانه، اون هر تشخیصتون هم درسته، بنابراین ترکیب این دو رفته سراغ یه عادتی که مکیدن دستشه یا خوردن ناخونش یا انگشتشه و به اینجا رسونش. حالا که الان اومده، که اگرم نمی اومد، حرف این است که تو باید به خودت کمک کنی و این مشکل حل کنی. راه حلش هم این است که اولا به یه داروخانه مراجعه کنید. الان همه داروخانه های امریکا موادی دارن که به دست میزنن بسیار تلخ و بده، و بنابراین وقتی تو خونه یا هر جای دیگری که این کارو میکنه اون رو به دستش میزنه. یک. دوم، میتونه تو خونه یه دستکشی دستش کنه، یعنی بدون که مطرح بشه به هیچ شکل و فرمی. سوم، میتونه به شما بگه هر وقت که توی مهمونی یه جایی من مثلا شما دیدی دستم تو دهنمه، مثلا ما هم یه علامت میگذاریم و اون علامت مثلا این هست که مثلا 1 تا من شنیدم 1 میفهمم دستم تو دهنمه، چون غالب اوقات ناآگاهه. و بنابراین از طریق یه کاری از این قبیل زمینه رو فراهم میکنه برای که هم بیارتش به صحنه آگاه و هم مانع خودش بشه، در نتیجه این عادت از نظر رفتاری میفته. اما فرزند شما 1 باید مشکل تثبیت دهانی رو که با خودش کاری نمیشه کرد، با علائم و نشانهاش باید کاری کرد، پیدا کنه ببینید چه چیزایی دیگه است که اون رو تشدید و تقویت میکنه. 2، قرار هست فرزند شما مسئله استرابش رو از بین ببره، یعنی نگرانی و استرابش رو، اون رو باید کمک بگیره، در این باره بیشتر بخونه، ببینه همون تو گوگل و اینا بره ببینه ترس و استراب و وحشت چه هست، علائم و نشانه هاش چه هست، چه کار میشه براش کرد، یا یه تراپیست ببینه یا یه مقدار اطلاعات تو این زمینه بگیره. منم یه سی دی یا دیویدی 8 ساعته بر این کار دارم. آگاهیشو بیشتر کنه، اگر لازم شد کمک حرفه‌ای بگیره، اون دو سه تا کاری هم که گفتم رو انجام بده، بعد از یه مدتی که 3 ماه 6 ماه میشه از سرش میفته، ولی با همکاری خودشه، ولی تشویق و تنبیه و اینا کار نمیکنه.
لاک ترس رو از بچگی مرتب براش میزدم ولی فایده نداشت، بعد یه مدت من قطع کردم. وقتی که اومدیم آمریکا الان خیلی خیلی بچه مرتب و به هیچ وجه فکر نمیکنین 13 ساله است، خیلی با درک و شعور و خیلی.
نه باهاتون موافق نیستم عزیز من موافق نیستم. بچه شما وسواسیه، مجبوره، بچه شما با ترمز روانی زندگی میکنه. فرزند شما ظاهرا محترم و مؤدب، منم مخالفتی ندارم، اما وحشت از دیگران داره.
آره، و لاک ترس رو حتی خودش مرتب صبح وقتی که دندوناشو تمیز میکنه لاک ترسشو میزنه و خودش عاجز شده میگه ماما من حتی لاکم هم دارم میخورم.
خیلی خب، پرونز نوعی تونترش هست، برای راه دیگه ای نیست عزیز. بعدم میتونه تو خونه همطور گفتم دستگیر، بر مقابل من سنگا رو نندازید، راه ها همین عزیز، راه ها این است که ما در عمل این کار رو نکنیم، دستکش راهش اون مواد لاکه هست و به تدریج کار میکنه، ولی استرابش باید از بین بره که این عادت از سرش بیفته. ضمناً از طریق نورو فیدبک هم برخی از وقت میشه تو این زمینه هم برای استراب هم برای این عادت کاری کرد، ولی از راه علمی پزشکیش باید بری، ولی تشویق و ترغیب شما یا حرفایی از این قبیل اون بهش کمک نخواهد کرد. بعدم اگر با کسی صحبت کنه ممکنه با توجه به ویژگی‌های روانیش مطالب و تکنیک‌های دیگری بهش بیاموزن که بتونه کمکش کنه. آخر کارم بذار اینو به شما بگم. موضوع اونقدر مهمی نیست که شما به خاطرش، برای که دو تا چیزه که تو وجودش خابیده، تثبیت دهانیه و استراب، ای بسا 30-40% آدما این دو رو یکیش رو یا هر دوش رو دارن. بنابراین خیلی هم بزرگ و مهمش نکنی، اونم مهم ندونه. خوشبختانه چون خودش به دنبالشه حتماًم از این کار میفته. من صدها جوون و نوجوون و بچه‌ای داشتم که اینا رو کنار گذاشتن، بعضیام که درصد کمی هست نگذاشتن، ولی موضوع رو انقدر بزرگ و مهم نکنین عزیز. همچنان لاکار رو بزنه، همچنان اون دستکشه رو بگیره تو خونه دستش بکنه که مثلا نوع بدی هم باشه، مثلا کلوف باشه تو خونه میتونه داشته باشه، وقتی میاد دستش کنه راحت و آسوده، یا از این دستکشای ظرفشویی که اصلا این چیز عجیب و غریبیه که اون رو مانعش بشه. علامت هم باش بگذارید، بعد از مدت هم حل میشه. خودتون هم انقدر نگران نکنید. من به پیام‌ها رسیدم، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. شنگ رنجمن با ما باشید.
اگر از ریزش مو رنج میبرید، با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیت تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل موفقیت آمیز کاشت مو، امروز می توانیم با استفاده از آخرین روش‌های طبیعی میکروسکوپی FUE و FUT هزاران واحد مو را در یک جلسه در نهایت آسایش پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424 246-8424.
If you're experiencing hair loss, call Dr. Meshkin at 1-800-246-8424 or go to our website hairtrans.com.
اینجا که میدونی زندگی بخوای تشکیل بدی باید کردیتتو بسازی. پر پروژم پاک شده، تمام پوینت های منفیم آقای آریان تونست بعد راست کردیتم
آقای آریان اقبالی کردیت منو فیکس کردن و سکور منو بالا بردن.
Thank you so much, Credit Repair Specialist.
برای تعمیم، تصحیح و بهبود کردیت خود با Credit Repair Specialist تماس حاصل فرمایید. 1-800-610-4575 800-610-4575 عضو 08 Credit Repair Specialist.
من اکبر هستم از بودنیز. همین پارسال بود که توی خیابون ونچورا پشت چراغ قرمز بی خیال ایستاده بودم که یکی محکم از پشت بهم زد. چشتون روز بعد نمیده، این تصادف باعث شد دیسک کمر بگیرم و پیش کلی دکتر برم. وقتی دنبال یه وکیل با تجربه میگشتم، یکی از دوستانم گفت برو پیش پیام شایانی. با آقای شایانی تماس گرفتم، سری نمایندهشون رو فرستاد خونم، پروندهام رو باز کرد و با دل و جون روی پروندم کار کرد و خسارت بالایی که باورم نمیشد در شرکت بیمه برام گرفتن. بعد از این ماجرا که کسی تصادف بکنه، منم مثل دوستم آقای پیام شایانی را پیشنهاد میکنم.
در جاده قانون فقط یک نام، پیام شایانی، وکیل دلسوز، آگاه، برا، 310-777-777-9 310-777-777-9.
حراج بزرگ گالری لافایت از این فرصت استثنایی برای انتخاب بهترین پوست‌ها از مطرح‌ترین طراحان اروپایی با تخفیف‌های چشمگیر استفاده کنید. جمعه 29 نوامبر، شنبه 30 نوامبر و یک شنبه اول دسامبر از ساعت 11 صبح تا 7 بعد از ظهر با پذیرایی در هتل مونتاژ بیولی هیلز. 213-744-0333 213-744-0333 و یا وبسایت lafirst.com.
پارتی براوو راهنمای رایگان مهمانی ها و عروسی های شما. برای تدارک هر گونه جشن و مهمانی سری به partybravo.com بزنید و بین صدها بیزنس که در پارتی براوو گلچین شدند، از قبیله کیترینگ، فلوریست، کیک، فوتو و ویدیو، انترتینرز، دی جی، ایونت پلانر، سفره عقد و عاقد، بانکوئت هال و سالن های زیبایی و غیره و غیره، آنچه که مورد نیازتون هست رو انتخاب کنید و از تخفیف مخصوص پارتی براوو هم استفاده کنید. پارتی براوو، راهنمای رایگان مهمانی ها و عروسی های شما. partybravo.com is an online directory for Persian weddings, parties and special events.
Los Angeles.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که کنفرانس وابستگی و مهرطلبی همراه با یک تجربه هیپنوتیز یا هیپنوتراپی یا بریدن بند ناف روانی رو در روز یک شنبه 8 دسامبر از ساعت 3 تا 8 شب در اولمپیک کالکشن خواهم داشت. ورودی این کنفرانس $40، کارت ورودی در محل کنفرانس خواهد بود. همچنین با آقای دوستان میرسونم که سفری 9 شب و 9 روزه در پیش داریم از سیدنی در استرالیا و دیدار از چند بندر بسیار زیبای این قاره. این سفر از روز سه‌شنبه 4 فوریه آغاز شده و تا روز پنجشنبه 13 فوریه ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. من هم کنفرانس خواهم داشت. همچنین به خاطر این سفر فرصتی است که من 15 کنفرانس رو در 4 شهر استرالیا خواهم داشت. شنبه اول، دوم و سوم فوریه در سیدنی 6 کنفرانس خواهم داشت. شنبه 8 فوریه در ادلید 1 دونه کنفرانس خواهم داشت. پنجشنبه 13 و 14 فوریه در بریزبین 4 کنفرانس خواهم داشت و بالاخره شنبه و یک شنبه 15 و 16 فوریه در ملبورن 4 کنفرانس خواهم داشت. آگاهی های بیشتر رو از طریق وبسایت من holakui.com میتونید دریافت کنید. ضمناً اگر مایلید در این سفر یا کروز با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 Commercial Travel تماس بگیرید و اگر از خارج از امریکا هست با 818-708-0232 تماس بگیرید. با شنونده عزیزی که روی خط داشتیم و تلفنشون قطع شد گفتگون رو ادامه میدیم. رادیو ایران، بفرمایید.
سلام علیکم.
ببخشید نمیدونم چرا
تلفنم قطع شد.
بله،
لطفا من عرض میکردم خدمتتون که الان که برگشتم پدرم به من میگه که شما باید تمام این طلبایی که داری از برادرهای من بگیری و منو مسئول کردی که این کار انجام بدم.
حالا مبلغ این پولا چقدر عزیز؟
والا یکیش $2,000، یکی دیگرش $2,500، یکی دیگرش هم $5,750.
خب میدونید اگر آخرین رقمی که به هر کدوم از اینا دارید مال چند سال قبله؟
همش قبل از تقریبا 15 سال پیشه.
خب من فکر میکنم، من نمیدونم، دو دفعه میگم که سوئد، من نمیدونم، ولی شاید تا یعنی از نظر حقوقی و قانونی تابع اصل مرور زمان بشه، شاید، من نمیدونم، یعنی بگن که از یه مدتی گذشت دیگه طلبی به این صورت وصول نمیشه. تکرار میکنم نمیدونم. با یه وکیل اولا چک کنید ببینید شما از نظر حقوقی و قانونی جایی دارید یا نه. اگر اونجا جایی دارید ببینید پیشنهاد و توصیه اون وکیل به شما چیه. اگر ندارید که موضوع از نظر حقوقی و قانونی منتفی است و اگر اونا میگن دادیم و نمیدیم، به نظر من شما کاری نمیتونید بکنید.
یعنی نمیتونم آقای دکتر، میتونم ببرمشون دادگاه؟
نه، شما هست که عرض منو نشنیدید. عرض کردم ما در جهانی زندگی میکنیم که یه چیزیست بهش بگن statute of limitation، یعنی قانون یا به هر حال اصل مرور زمان.
آقای دکتر
این مسئله
خانوادگی فرقی نمی کنه. آخه شما دارید عزیز من، چرا حرف عجیب و غریب؟ شما میخواید موضوع رو برید به دادگاه. دادگاه که دیگه وقتی من از برادرم شکایت دارم نمیتونم بگم چون مسئله برادری است قانون رو بذارید کنار یه قانون دیگه وضع کنی. شما ای به من بگید مسئله خانوادگی است، میخوام از طریق خانوادگی حل کنیم، کاملا حرفتون درسته. ولی اگر شما ماجرا رو به صحنه دادگاه بکشید، اگر حرف من درسته که شک دارم بپرسید، اگر حرف من درسته که شک دارم که قانون مرور زمان ممکنه شامل حالتون بشه، شما از نظر قانونی کاری نمیتونید کنید. بعدم تا اونجایی که باز من میدونم زیر 7500 دلار یا چیزی از این قبیل اسمال کلیم کورت خواهد رفت، به دادگاه به اون صورت و لاسوت نمیره. بسیار خوب، بنابراین من نه تخصصم این عزیز نه کارم. اگر شما اونا پول شما رو نمیدن، اگر شما میخواید از نظر قانونی اقدام کنید، اگر این دو هست بهتره با یه وکیل صحبتی بکنید، ببینید نظر ایشان چه است، بر مبنای اون اگر دیدید حقی دارید و امکانی دارید اقدام کنید. امیدوارم این مسئله برای شما حل بشه، خاطرتونم آسوده بشه، گرفتار نشی. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت جان. آقای دکتر ببخشید
یه سوال دیگه، من قبل از اینکه چیز کنم، ازدواج کنم، قبل از اینکه حتی بچه‌دار بشم، اینا من با برادرم اومدیم یه خونه خریدیم برای پدرم. بعد الان برادر من مدعی شده که این خونه فقط مال ایشونه و من هیچ سهمی ندارم اونجا. ولی من تمام مدارکی که ثابت کنه که این خونه مال منه و ایشون حتی حقی نداره دارم و میتونم نشون بدم.
الان خونه مال سند مالکیتش به اسم کیه؟
میگم من خونه خریدم، من هنوز قانونی نبودم توی مملکت و به این خاطر پولی که دادم با اثرات بانک دادم و همه چی مشخصه، ولی ایشون واسه اسم
حالا من ببینید عزیز من که شما اگر مسائل مربوط به خانواده دارید به من مرتبطه، ولی اگر شما مسائل حقوقی قانون دارید من اصلا در این باره اطلاعی ندارم.
آقا جو این الان بستگی داره به این که من بچه‌های من از من خواستن که پولایی که دادی به اینو چرا پس نمیگیرید؟ اینا بچه‌ها مدعی شدن الان به من دارن اینو میگن و من باید جوابگو بشم.
نه من و شما به عنوان پدر جوابگوی بچه‌هامون نیستیم که پولامونو چجوری مصرف کردیم یا خراب کردیم. هیچ. به علاوه شما حرفی که اونا میزنن دلتون میخواد اونا رو تعقیب قانونی بکنید، خب بکنید. اونا میخوان، شما دوست دارید بکنید، ولی من و شما که قرار نیست. یکی به ما از من یه سوالی کرد در حالی که به اون مربوط نیست، من جواب دادم. بچه من به چه مناسبت میتونه من بگه چرا 100 دلار تو به این دادی یا نه؟ به او چه ارتباطی داره؟ اون چه کار است داره ماجرا؟
ما حق ما رو
ورزشین
دادیم به
اینو حقشو ابدا عزیزم. هیچ بچه های من حقی تو مالکیت زندگی من ندارم. من اگر 100 دلار دارم مال منه، دلم خواست خرج میکنم، دلم خواست به بچه این یکی میدم یا اون بدیم، ولی وقتی حق که نیست عزیزم که اونا بگن حق ما رو داریم.
مشکل همینجاست من پدر مادرم از باقی که یادمه اینا رو مواظبت کردم، چون من بچه وسط خانواده بودم، از اینا مواظبت کردن، چه در ایران حتی باعث شدن اینا سیتشیبشون رو بگیرن، حتی باعث شدن اینا حقوق دولتی بگیرن که بتونن رو پای خودشون بایستن. ولی تا قبل از اون تمام مخارج زندگی اینا رو تقریبا من میدادم و قرض خارج دیگه من کمک میکردم، ولی نه مهندسی که من انجام میدادم. ولی الان به یه جایی رسیدم که دیگه به پدرمادرم گفتم آقا جون من مخلص شما هستیم، از شما مواظبت میکنم، هیچ درخواستی هم ندارم ازشون و ازشون مواظبت میکنن، در حالی که بعد خواهر من همشون زندگی خودشون رو دارن، هرکی رو پا من به اونا بدهکاری دارم، ولی من از اونا طلب دارم، اونا من هیچ بدهکاری به اونا ندارم، متوجه این؟ برای همین میخوام ببینم، من خیلی معتبانه به همشون گفتم که آقا این مشکل من دارم من، و دلیلی که من از دست به خودکشی زدم این بوده که این تمام فشار را رو من بوده و من باعث شده که زندگیمو خودم از بین ببرم که این چیزا رو نبینم دیگه.
خب آخه اصلا سوالتون از من چیه؟
سوال من اینه که آیا این اپروش من درست هست یا نه؟
حتما نه. شما یک قرار نبوده پولتون رو به کسی بدید، دو اگر که پولتون رو به کسی دارید به شما نمیده قرار نیست خودتون رو بکشی.
میگم آقای دکتر فقط به خاطر پول نبود، مسائل دیگه ای هم بود.
خب آخه من چونم
مسائل دیگه، مسائل عاطفی بود که من پدرمادرم خیلی دوست داشتم، دلم نمیخواست اینا یه صدمه ببینن و
آزاری ببینن.
خب شما صبر کنید. شما روزی که رفتید خودتون رو کشتید، بزرگترین صدمه و آسیب رو پدر مادرتون میزنید.
بله خب
پس چی میگی؟ من برگردم بگم چون پدر و مادرم ناراحت بودن، منم نمیستم اونا چرا باید ناراحت باشن، رفتم یه ناراحتی صد برابر بزرگتر برشون درست کردم. اینه که با هم نمیخونه.
قبل از اینکه من خودکشی بکنم یه نامه نوشتم، از همه تون عذرخواهی کردم، حتی از بچه ها.
منم دفعه دیگه کسی رو که بخوام بکشم اول نامه نوشتم معذرت میخوام، بعد میخوام این شد حرف عزیز. نه بابا حالت خوب نیست مرد حسابی، پولاتو نگه دار بی خودی، جونت هم به خاطر چیزی هدر نکن. مواظب خودت باش عزیز، بی خودی وام هم نده، بعد اون وقت بعد دست به خودکشی میزنی، کار دست خودتو بقیه میدی. متاسفم. ببینید عزیز، ما تو دنیایی هستیم که مقدار واقع بینانه و عاقلانه و مسئولانه باید رفتار کنیم. اگر از پدر و مادرمون مواظبت و مراقبت میکنیم، انتخاب باست. معمولا هم مثل یه نفری که پشت فرمون میشینه، وقتی یه کسی نشست غالبا دیگران دیگه پشت فرمون نمیتونن بشتن، حتی اگر بخوان، ولی بسیار از اوقات وقتی کار دیگه ای دارن حتی از ماشینم پیاده میشن. بنابراین در بسیاری از خانواده های ما وقتی که یه کسی از بچه ها نقش بیشتر و مهمتری یا تمام مواظبت و مراقبت از پدر مادرش رو به عهده میگیره، به هر حال باید بدونه دو چیز رو: یکی اینکه بیشتر و بیشتر ازش انتظار و توقع است، دوم این که غالبا خواهر و برادرها او رو مسئول و مقصر خیلی از چیزا و اشتباهات میدونن به جای اینکه بهش اهمیت و اعتباری بدن، و سوم این که بعدن از توش حرفایی هم ممکنه در بیاد. به همجاست که در این گونه موارد بهتر از آغاز یه گفتگوی داشته باشیم، همکاری و یاری رو همه خواهرها و برادرها در حدی که بهشون مربوطه و امکانش هست انجام بدن، کار به صورت جمعی در بیاریم، هر کدوم یه قسمتی رو مسئول بشیم، قبول کنیم، اداره کنیم که کمتر از این گرفتاری‌ها پیدا بشه، ضمناً زندگی خودمونم بتونیم به درستی انجام بدیم. مخصوصا وقتی شما ازدواج کردید تو بچه دارید دیگه، اون وقت این زندگی شما و وقت شما و انرژی شما همش مربوط به میل شما و خواسته های شما، حتی اگر خوب و درست باشه هم نیست، بلکه بقیه هم باید به حساب بیارید. به هر حال در این گونه موارد اگر ما یه مقدار رعایت یا اصولی رو بکنیم، بعداً مشکلات کمتری پیدا میکنیم و از جانب دیگه هم بعداً گرفتار مسائل حقوقی و قانونی نمیشیم. من اصولاً بیزینس با خانواده و فامیل رو در بیشتر موارد غلط و بد میدونم، تأثیرات بد و منفیش رو هم اینجا اونجا آدم میتونه ببینه. به همین جد است که همطور که یه چیزایی رو تفکیک میکنیم، یکی میره این درس رو میخونه، یکی درس دیگه، نه این امتحان اونو میده نه اون امتحان اون رو، برخی از اوقات هم این وظایف و مسئولیت ها رو اگر تقسیم کنیم همه باش بهتر و راحت تر هستیم. به هر حال متوجه هستم، ولی بگذارید هر کسی کار خودش رو بکنه. من به آخر وقتم رسیدم، اجازه بدید که از حضورتون خدافظی کنم. به امید گفتگوی با شما فردا ساعت 3 بعد از ظهر. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
با توجه به اینکه اوضاع اقتصادی در دنیا بیش از پیش گیج کننده شده است، اینکه ارزها چگونه در برابر هم نوسان می‌کنند، چگونه طلا یک روزه بیش از 100 دلار بالا و پایین می‌رود، سرمایه‌گذاران واقعاً نمی‌توانند جهت مشخصی در این بازارها را ببینند. مخصوصاً اینکه صدها نوع سرمایه‌گذاری در دنیا وجود دارند که تصمیم‌گیری شما را سخت‌تر می‌کنند. برای اینکه بیشتر از این اوضاع مالی پیچیده سر در بیاورید و آگاهی پیدا کنید، من آنجلو طالبی، سرتیفاید فینانشل پلنر، رجیستر این ادوایزر. از شما دعوت میکنم که هر دوشنبه ساعت 5 بعد از ظهر به برنامه من که از این رادیو پخش میشود توجه بفرمایید. همچنین جهت برنامه ریزی برای اوضاع شخصی خود در امور مالی و مالیاتی و اینکه چه برنامه ریزی هایی برای شما مناسب میباشد میتوانید به دفتر من 310-259-000 زنگ بزنید. من آنجلو طالبی و همکارانم در خدمتتون خواهیم بود. روز خوب و خوشی داشته باشید.
برای بهترین سرگرمی و ماندنی ترین خاطره به دیدنی ترین محل در هالیوود بیایید. استودیوی برادران ورنر، آن هم تور وی آی پی استودیوی برادران ورنر. بازدید از بخش‌های جالب پشت صحنه ماندگارترین فیلم‌های تاریخ سینما و بازدید از ضبط و تهیه دیدنی ترین برنامه‌های تلویزیونی. به استودیوی برادران ورنر در بربنک کالیفرنیا بیایید و هالیوود را از نزدیک ببینید. بلیت خود را به ورنر برادرز استودیو از طریق wbtour.com خریداری کنید و با استفاده از کد مخصوص از $5 تخفیف ویژه استفاده کنید. کد مخصوص KIRN است. wbtour.com یا تلفن رایگان 1-877-4WB-TOUR 1-877-4WB-TOUR و یا 1-877-492-8687 1-877-492-8687 تماس بگیرید. کد مخصوص KIRN را فراموش نکنید.
The itsy bitsy spidey then climbed up my mommy's leg. Down came a luna and washed the vein away. Out came the shorts and skirts and mommy's happy now. So the itsy bitsy spidey vein will never come again.
رگ‌های واریس می‌توانند مشکل‌ساز شوند، از قبیل لخت خون، زخم قوزک پا، خستگی، بی‌حسی و سوزش پا. دکتر رامتین مسعودی با تجربه درمان هزاران واریس پا با موفقیت، با برد تخصص در رگ‌های واریس و مجهزترین دستگاه‌های لیزر و جدیدترین تکنیک‌ها در مدت زمان 30 دقیقه هر رگ پا را درمان می‌کند، با قبول اکثر بیمه‌های درمانی PPO و مدیکر.
مطب‌ها در بیولی